آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. الحمدلله که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما باشیم. تا امروز که چهارمین روز از فروردین ماه 1391 هستش، 12 برنامه رو تقدیم شما کردیم و این 13مین برنامه از این مجموعه برنامه است. سال نوی که درش قرار داریم و امروز چهارمین روز از این سال هست و خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که با فراهم شدن مقدمات ظهور حضرت ولی عصر که قطعا یکی از اون مقدمات معرفت بیشتر ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت هستش، سال 91 سال ظهور حضرتش باشد. آمین یا رب العالمین. اما دوستان عزیز، در برنامه امروز هم در خدمت میهمانان و کارشناسان فرهیخته این برنامه هستیم. جناب استاد عباسی که خدمت ایشان عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من هم عرض سلام و تحیت دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر جای این عالم که هستین ایام خوب و خوشی رو داشته باشین. همچنین تبریک عرض میکنم سال نو هجری شمسی رو و به پیشگاه الهی این دعا رو دارم که انشاءالله این سال رو سال ظهور حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا قرار بده و ما رو از بهترین یاران و یاوران حضرت مقرر بگردانم. خدمت شما هست.
تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی، همچنین خدمت جناب استاد دوستایی هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام مبارک نوروز رو خدمت تمامی بینندگان عزیزمون تبریک عرض میکنم.
انشاءالله که این ایام به کام شما باشه و در دید و بازدیدهایی که انجام میدید و صله ارحام سنت حسنه رو پاس بدارید و امیدواریم که در این سال تو هم با سلامتی و صحت برای شما و خانواده هاتون باشه. در هر جایی که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید، عموم فارسی زبانانی که با این شبکه جهانی در ارتباط هستن. اما اجازه دارید وارد مباحث بشیم. همونطور که مستحضرید و در 12 برنامه گذشته روال این چنین بوده، البته این عرضی که دارم مختص 3-4 برنامه اخیرمون هستش که پس از بررسی دروغ‌های ابن تیمیه وارد بحث توحید ابن تیمیه بودیم شدیم و مباحثی که مربوط به توحیدی که از سوی وهابیت ارائه میشه رو بهش پرداختیم. علت در واقع تمرکز روی این بحثم این بود که اساسی ترین و اصولی ترین مباحث اعتقادی یک دین و آیین برمیگرده به توحید و بر اساس همین شناخت ما از توحید هستش که بقیه اصول و موازین و در واقع احکام یک دین بر اساس اون تعریف میشه. از طرفی هم بنا به وظیفه‌ای که این شبکه داره و ترویج مکتب عالی و متعالی اهل بیت عصمت و طهارت هستش، فقط ما به طرح شبهه و پاسخگویی اون نمیپردازیم و یکی از بهترین راه‌های شناخت درست از نادرست این هستش که ما از مقایسه استفاده کنیم. یعنی وقتی ما یک در واقع تعریف غلط از توحید، یک انحراف در توحید رو ارائه میدیم، لزوماً باید یک در واقع تعریف درست، صحیح و رسا رو ارائه بدیم که هم رسایی این تعریف از توحید خودش رو در واقع نشون میده، هم غلط بودن و نارسا بودن تعریف غلط و انحرافی از توحید اینجا نمایانگر میشه. بر این اساس در چند برنامه اخیر جناب استاد عباسی در ابتدای مباحث معمولا نکاتی رو در خصوص توحید نابی که از سوی اهل بیت عصمت و طهارت بیان شده بهش میپردازن. در برنامه گذشته که به در واقع نهج البلاغه مراجعه داشتیم و از بیانات حضرت استفاده میکنیم، جناب استاد عباسی برای این برنامه چه نکاتی رو در نظر گرفتید و از چه منبعی استفاده میکنید؟ آیا باز هم از نهج البلاغه ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود و در واقع میهمان کلمات دوربار مولامون امیر مؤمنان هستیم؟
در خدمتتون عرض بکنم جناب آقای حیدری، خدمت شما و همه بینندگان گرامی برنامه سراب وهابیت، ما برای اینکه روشن بشه موضع اهل بیت علیهم السلام نسبت به بحث توحید و نکاتی که ایشون در رابطه با بحث توحید و خداشناسی بیان کردن که بینندگان بتونن راحت‌تر مقایسه بکنن و برنامه ما که به اقتضای برنامه داریم به عقاید وهابیت و اشکالاتی که در این فرقه سراسر بدعت و انحراف وجود داره میپردازیم، یک مقداری اون عطر خوش ولایت اهل بیت، اون عطر خوش عقاید صحیح هم در این برنامه وجود داشته باشه و ما معرفی بتونیم داشته باشیم از اعتقادات و اون مرام و عقیده‌ای که اهل بیت علیهم السلام دارن. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم و برخی از خطبه‌های نهج البلاغه رو ارائه کردیم. یک بحثی که جلسه گذشته مطرح شد و من یکی دو نکته رو پیرامون همون میخوام عرض بکنم این هست که در جلسه گذشته بحث تفکر در ذات خدا مطرح شد و در یکی از تماس‌های بیننده ها هم همین مسئله بود که حالا بالاخره شاید جناب ابن تیمیه این همه انحرافاتش از تفکر زیاد باشه در ذات خدا، به هر حال تفکر کرده و با فکرش رسیده به اینکه خدا دستی داره، پایی داره، نمیدونم اعضا و جوارحی داره و مسائل این چنینی. من یکی دو نکته رو از روایات ائمه علیه السلام استفاده کردم، البته روایت از وجود مقدس امیرالمومنین ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه نیست، از نهج البلاغه نیست، اما از فرزندان ایشون ائمه علیه السلام هست. روایت اولی که خدمت بینندگان عرض میکنم از اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 93، روایت از امام باقر علیه السلام هستش. ایشون در رابطه با تفکر در ذات خدا این گونه میفرمایند که اینکه ما باید یک شیوهی در اختیارمون باشه و ما بتونیم واقعا یک مبنایی داشته باشیم برای اعتقاداتمون و برای رفتن و رسیدن به کمالات در عقیده و بعد در عمل. حضرت اینجا دارن مبنا رو بیان میکنن که ما واقعا برای رسیدن به معرفت الهی از چی میتونیم استفاده کنیم؟ آیا عقل ما به تنهایی میتونه راهگشا باشه؟ آیا میتونیم ما صرفا با عقل خودمون برسیم به اون معارف ناب الهی یا خیر؟ حضرت در این روایت میفرمایند، روایت از امام باقر علیه السلام هست، ایاکم و تفکر فی الله ولکن اذا اردتم ان تنظروا الى عظمته فانظروا الى عظیم خلقه. حضرت در این روایت میفرمایند مبادا در ذات خدا به اندیشه بپردازید، یعنی تفکر در ذات الهی یک تفکر ممنوع هست، شما اجازه ندارین در ذات خدا تفکر کنید، اما اگر میخواهید عظمت خدا رو بنگرید، متوجه عظمت خدا بشید، آرامش پیدا بکنید با پی بردن به عظمت خدا، فنگ رو الی عظیم خلقه، نگاه بکنید به عظمتی که خدا در آفرینشش داره و آفرینش الهی نگاه بکنید، از عظمت آفریده ها و از عظمت آفرینش برسید به عظمت آفریدگار و خالق یکتا. این روایت داره مطلب رو بیان میکنه. علت رو هم شاید در گذشته عرض کردیم، جلسه قبل روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله خوندیم که حضرت فرمودن اگر شما خیلی توانمندین، یک کسی که مدعی هستی، اگر توانمند هستی بیا توصیف بکن خدا رو، بیا توصیف بکن جبرائیل رو، بیا توصیف بکن میکائیل رو. بله، از خطبه 182 خیلی واضح که حضرت فرمودن که اگر شما توانمندی واقعا بیا اینا رو توصیف بکن، یعنی نه اینکه واقعا خدا قابل شناسایی نیست مطلقا، بلکه برای ما قابل دسترسی نیست، یعنی ما نمیتوانیم با ذات خودمون با این مقدار توانی که در اختیار داریم با این ابزار برسیم به کنه ذات خدا، لذا ذات خدا رو ما نمیتونیم پی ببریم. بس محدوده مشخص شد که آقا تفکر ما، عقل ما بنابر فرمایش ائمه معصومین امکان رسیدن تا یک محدوده ای رو داره. محدوده انسان رسیدن به اوصاف خداست، رسیدن به افعال خداست، به آفریده های خدا هستند، و نرسیدن به خود خدا و ذات خدا و پی بودن به ذات خدا امریست محال. این رو جناب کلینی در جلد 1 صفحه 93 اصول کافی این مطلب رو و این روایت رو از امام باقر علیه السلام نقل کردن. روایت دیگه ای نقل شده از امام زین العابدین علیه السلام در همین رابطه که حضرت اشاره میکنن به درک عظمت خدا و درک ذات خدا و این رو محال میدونن که انسانها و بلکه همه خلائق. عبارت حضرت عبارت بسیار زیبا و دقیقی است. حضرت میفرماین لو اجتمع اهل السماء والارض ان یصف الله بعظمته لم یقدروا، اگر همه اهل آسمان و زمین جمع بشن که خدا رو توصیف بکنند با اون عظمتی که خدا داره، بخوان وصف خدا رو بگن، پی به ذات خدا ببرن، لم یقدروا، اینها قادر نخواهند بود و هرگز نمیتونن به ذات خدا دست پیدا بکنن. یعنی نه تنها از عهده انسان خارجه، بلکه از عهده آسمان ها و زمین و موجودات و مخلوقات خدا در آسمان ها و زمین خارجه، به خاطر اینکه خدا محیط به ما هست، خدا احاطه بر ما داره، ما نمیتونیم با اون بعد وجودی و با اون ضعف وجودیمون پی به خدا ببریم و احاطه بر خدا پیدا بکنیم، لذا ما عاجز هستیم از اینکه پی به ذات خدا ببریم و ذات خدا رو بهش مطلع بشیم. انحرافاتی هم که ابن تیمیه و ابناء ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه پیدا کردن در مسئله توحید و رفتن سراغ تجسیم، رفتن سراغ تشبیه به خلق خدا، آیات صریح قرآن مثل لیس کمثله شیء رو اومدن اینها کنار زدن و با عقل خودشون با برخی از مطالب جعلی که به دستشون رسیده بود اومدن خدا رو توصیف کردن، تشبیه کردن، قائل به تجسیم خدا شدن، همه اینها به خاطر انحراف از این مسیر صحیح بود که ارشاد داد ما رو که نباید تفکر در ذات خدا داشته باشیم، نباید دنبال توصیف ذات خدا بریم. اینها اومدن تشبیه بکنن، تشبیه معقول به محسوس به اصطلاح، تشبیه امری که قابل وصول نیستش، اومدن این رو تشبیه بکنن به یه امر محسوسی، رسیدن به اینجایی که الان هستن و واقعا خدشه وارد کردن بر اون توحید. و الان اتباع ابن تیمیه وهابیت در دور و زمان ما با یک اعتقاد شرکالود به خدا مواجه هست و یک تقسیم و جسمانیت رو برای خدا قائل هست و ما هم به نوعی تحقیق کردیم. به هر حال اینها اومدن چوب شرک رو بر سر مسلمان ها دارن میکوبن، با مسلمان ها دارن مقابله میکنن، در حالی که خودشون گرفتار بدترین انواع شرک و به اصطلاح شرک نسبت به خدا هستن و قائل به تقسیم در رابطه خدا شدن. این روایت رو هم که خدمت بینندگان عزیز تقدیم کردیم، جناب کلینی در اصول کافی جلد 1 صفحه 102 این روایت رو از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده بودن. برای اینکه بس طولانی تر از این نشه، من به همین مقدار بسنده میکنم. انشاءالله در جلسات آینده خدمت بینندگان هست.
بله، تشکر میکنم از شما جناب عباسی، ممنونم. اما دوستان عزیز بیننده، اگر ما از در واقع اعتقادات وهابیت و سرسلسله شون و ایدئولوژیشون ابن تیمیه داریم صحبت میکنیم در این برنامه، شاید برای یه عده‌ای که حالا احیانا با یک نگاه خاصی نگاه میکنم به این برنامه و از یک زاویه دیگری، اینجور این ذهنیت پیش بیاد که خب چرا شبکه ولایت از اهل بیت نمیگه، چرا اومده از وهابیت صحبت میکنه. در حال حاضر ما جدای از دشمنانی که در واقع عرصه بین الملل داریم، یعنی مسلمین رو به معنای عامش عرض میکنم و اسلام، دشمنانی رو در بین خودمون داریم، دشمنانی که اجازه نمیدن اون شوکت و عظمت جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی شکل بگیره. رفتار و کردار و رویکرد وهابیت دقیقاً همان رفتار و کرداری است که باعث خوشنودی دشمنان اسلام هستش، رفتاری که باعث میشه در واقع تفرقه و تشتت بین آراء مسلمین ایجاد بشه. ما عمیقاً اعتقاد داریم همه عزیزانی که در شبکه ولایت مشغول به کار هستن و دوست دارن در واقع به مکتب اهل بیت خدمت کنن، اگر عزیزانمون، عزیزان اهل سنتمون و عزیزان شیعه در کنار هم قرار بگیرن و بتونن مناظرات علمی خودشون داشته باشن با حفظ اعتقادات و حریم‌های خودشون، یک اجتماع بسیار بزرگ و عظیم و قدرتمندی بر علیه دشمنان اسلام و مسلمین شکل خواهد گرفت. اما چرا این اجتماع گاه شکل نمیگیره؟ شما هر جایی که میبینید تفرقه ها در واقع بر تنور تفرقه بیشتر دمیده میشه و از این تفرقه ها سوء استفاده میشه و مسلمینی کشته میشن و خون اونها بیگناه بر زمین ریخته میشه، هر جایی رو بررسی کنید دست کثیف وهابیت رو میبینید. و این نکته رو یادآوری میکنم، حالا پیش از اینکه در خدمت جناب استاد دوستایی باشیم، هفته گذشته میخواستم عرض بگم، هرچند در این برنامه بارها و بارها از زوایای مختلف به این نکته پرداخته شده، در سفری که حقیر به عراق داشتم و نائب الزیاره همه شما عزیزان بودم، خاطرم بود که هفته گذشته عرض بکنم، کشوری که نفت دارد، زمین دارد، آب دارد، مردمانی فرهیخته دارد، مردمان سخت کوشی دارد، اما فقط به خاطر توطئه‌های وهابیت هنوز که هنوز است ما امنیتی رو در اون نمیبینیم که این برادران عزیز عراقی ما بتونن در کنار کشور ایران قرار بگیرن و بتونن کشور خودشون رو بسازن. افغانستان به گونه ای، پاکستان به گونه ای، هند به گونه ای، حتی در کشورهای اروپایی، مگر 24 یا 22 اسفند سال گذشته نبود، چند روزی بیشتر نمیگذره از شهادت یک عالم شیعه، کسی که فقط اقامه جماعت داشته و مکتب اهل بیت رو داشته ترویج میکرده، چگونه است که دست وهابیت به شهادت و ریختن خون این عزیزان آلوده است؟ اونها چه کار میکردند؟ کدام قسمت از دین مبین اسلام رو اونها ترویج میکردند که وهابیت نتوانست اون رو تحمل کنه؟ و اگر ما در این برنامه داریم به مباحث شرکالود توحیدی که اونها ارائه میدن میپردازیم، این هستش که بدانید عزیز مسلمان، عزیز برادر شیعه من، برادر سنی من، بدانید وهابیت فقط یک عامل استکباری است و برای تفرقه بین مسلمین. انشاءالله که پرگویی های من رو ببخشید، انشاءالله تا پایان برنامه بیشتر سکوت میکنم تا از محضر کارشناسان و میهمانان بزرگوار برنامه بیشتر استفاده کنیم. اما دوستان، بعدی دیگر از ابعاد عجیب و غریب توحید وهابیت رو و مشخصا ابن تیمیه میخواییم در محضر جناب استاد روستایی بهش بپردازیم. جناب استاد، برای این بخش از برنامه چه روایت و در واقع چه بخشی رو آماده کردید؟
ببینید، جناب ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوای خودش این روایت جعلی رو میاره. البته از نظر ابن تیمیه این روایت مورد قبوله، روایت رو قبول داره، منتها این تعبیر جعلی تعبیر بنده است که در ادامه که در موردش صحبت بکنم بینندگان عزیزمون این رو خواهند فهمید که جعلی این روایت. روایت جعلی رو نقل میکنه که مضمونش اینه: یه راوی میاد خدمت رسول خدا و از پیامبر اسلام میپرسه که قبل از اینی که خداوند آسمان و زمین رو خلق بکنه در کجا بود؟ خدا کجا بود؟ آقا رسول خدا طبق حالا این نقلی که جناب ابن تیمیه قبول داره میفرماین فی عما، تو ابر بود، خدا به قول معروف در میان ابرهای متراکم بود. و طبق بعضی از نقلهای دیگه که باز وجود داره، خدا سوار بر ابر بود. خب زیر پای خدا هوا بود، بالا سرش هوا بود و اصلا قبل از اینکه مخلوقات بیان ابر بود، این ابر بود قبل از مخلوقات. و ابن تیمیه هم این روایت رو کاملا میپذیره. این باز مطلبیه که من میخوام خدمت بینندگان عرض بکنم. منتها من دوست دارم بینندگان عزیز این مطلب رو هم باز از کتاب خود ابن تیمیه رؤیت بکنن و ببینن.
بله،
ببینید، در کتاب مجموع الفتاوا جلد 12 این کتاب الجزء الثانی که همونطوری که بینندگان عزیز میبینن تصویر صفحه اول این کتاب در روی گیرندازشون هست، نویسنده کتاب ابن تیمیه هست. در جلد دوم این کتاب در صفحه 168، دقت بفرمایید، صفحه 168، ابن تیمیه میاد راجع به خلق آسمان و زمین صحبت میکنه و به احادیثی که و آیاتی که در مورد خلق آسمان و زمین پرداخته شده به اونها میپردازه، اون احادیث و آیات رو ذکر میکنه. و اینجا میاد یه حدیث دیگر رو در این پایین بیان میکنه، حدیث و ابی رزین العقیلی المشهور فی کتب المسانید و سنن. میگه من یکی دیگه از اون احادیث، حدیثی هست که این آقا نقل کرده و این کتاب مشهور، این حدیث مشهوره در کتاب‌های مسانی و کتاب‌های سنن، کتاب‌هایی که به احادیث پرداختن، یعنی موضوعشون موضوع حدیثیه. میگه این حدیث در اون کتاب‌ها مشهور هستش. حدیث چیه؟ انه، این که راوی سأل النبی، از پیامبر سوال میکنه و اینطور میپرسه: یا رسول الله این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، یا رسول الله قبل از اینی که خداوند خلقش رو خلق بکنه، مخلوقات رو خلق بکنه، کجا بود؟ فقال کان فی عماء، خدا در عماء بود. عماء رو ترجمه هایی براش کردن مثل ابر متراکم، ابر رقیق، چیزای این شکلی در موردش گفتن، ابرهای بارانزا بعضیا گفتن، در عماء بود. خلاصه ما فوقه هوا و ما تحته هوا، بالا سر خدا هوا بود، زیرش هم هوا بود، بالاش هوا، زیرش هم هوا. ثم خلق، سپس خلق کرد عرش خودش رو بر روی آب. ثم اینجا انعاد بفهم بینندگان، خلق عرش رو علی الماء، سپس عرش رو علی الماء، خلق کرد عرشش رو بر روی آب. خب دقت بفرمایید، ابن تیمیه ادامه این روایت یه تحلیل داره، میگه فل خلق المذکور فی هذا الحدیث لم يدخل فيه عماء. میگه این مخلوقاتی که در این حدیث اشاره شده که خداوند قبل از خلق آسمان و زمین و اصلا کلا قبل از خلق همه مخلوقات، قبل ان یخلق خلقه، قبل از خلق مخلوقات خدا کجا بود؟ میگه فی عماء. میگه این عماء در بین این مخلوقات نیستا، یعنی قبل از همه این مخلوقات عماء وجود داشته. خب اولین نکته ای که پیرامون این نقل جعلی به ما میرسه، به نظر ما میرسه، اینه که خب این اما قبل از همه مخلوقات بوده. این اما یا خالق خداست یا شریک خداست. ببینید قبل از همه مخلوقات بوده، پس یا خالق خداست یا شریک خدا. ابن تیمیه هم خودش میگه ببینید فالخلق المذکور فی هذا الحدیث لم یدخل فی الاما، اما توی نیست دایره مخلوقات، پس این قبل از همه مخلوقات بوده، در کنار خدا بوده، عین خدا قدیمه، یا شریک خداست یا خالق خداست. پس این نکته اول. نکته دوم، عین کان ربنا، خدا کجا بود؟ کان فی اما، خدا در اما بود. این داره جا و مکان برای خدا مشخص میکنه. خدایی که جا و مکان داره، این خدا که نمیتونه خدایی باشه که ما میپرستیمش. چون خدایی که جا و مکان داشته باشه طبیعتا محدوده، و وقتی محدود شد طبیعتا بی نیاز نیست، محتاجه، نمیتونه اون خدا باشه. پس جا و مکان هم داره. این هم نکته دوم. اما نکته سوم، عنایت بفرمایید، ما فوقه هوا ما تحت هوا. این تیکه عبارت رو بینندگان عزیز دقت کنن، بالای خدا هوا بود، زیر خدا هم هوا. خب این دوتا مطلب ازش استفاده میشه. یک، خداوند جهت داره، جهت برای خدا فرض کرد، جهت بالا و پایین، یعنی کاملا تو این تیکه نقل محدودیت خدا رو ابن تیمیه ثابت کرد، محدودش کرد بین هوا و جهت براش مشخص کرد. پس نکته اول این که جهت مشخص میکنه، نکته دوم این که خدا محبوس بین هواست، توی هوا حبس شده. اینم نکته در واقع سوم و چهارمی که به نظر میرسه در مورد این روایت. بنابراین چهار تا نکته اینجا به دست میاد. یک، اینکه خداوند قبل از اینی که مخلوقات رو خلق کنه اما بوده، پس این اما که حالا یا ابر متراکم یا باران یا هر چی می‌خوای اسمش بذاریم، این اما یا شریک خداست یا خالق خدا. دوم، خداوند جا داره، جا مکان داره، علاوه بر اینکه اما بوده از قبل، خدا در اماست. به طبق بعضی از نقل‌ها خیلی جالبه، این رو من خدمت بینندگان عزیز بگم، البته اگه روزی ضرورت داشته باشه ما این نقل‌ها رو رو می‌کنیم، واقعا اون رو از نزدیک به بینندگانمون نشون میدیم. جالبه، طبق بعضی نقل ها میگن خدا سوار بر ابر بود، سوار بر اما بوده و با اما این ور اونور میره، انگار قالیچه پرنده است، خدا راننده شده و سوار قالیچه پرنده هم شده، حالا اینجا ازش بزنن ابر. تو بعضی نقل ها اینجوریه، خدا این رو هدایت میکنه به این ور اونور. خب تو این نقل داره که نه، خدا در اما بوده و مکانم که مشخص کرد، جهت هم براش مشخص کرد، محبوس در هوا هم هست. حالا شاید این خدای ابن تیمیه اگه تو هوا نباشه بالاخره نمیتونه نفس بکشه و میمیره. حالا ما نمیدونیم چجوری بالاخره اتباعش بیان تو شبکه‌هاشون رو توضیح بدن برای مردم، برای بینندگان بگن که بالاخره این جوانای پرسشگر اهل سنت و شیعه، این براشون سواله، آخه خدا چرا تو هوا حبس باشه؟ ما بین هوا باشه؟ حالا آیا اینو بالاخره جوانای پرسشگر میتونن بپرسن از شبکه‌های وهابی که اگه خدا تو هوا نباشه، حالا مثلا خدا تو آب باشه؟ یا مثلا جای دیگه باشه نمیتونه نفس بکشه؟ این چه جوریه؟ این سری که آقای ابن تیمیه که شیخ الاسلامه بعضی شبکه هاست، این آقای ابن تیمیه که اومده خدا رو تو هوا فرض کرده، این چه جوریه؟ برای ما شرح بدن. بالاخره من باب نفس کشتن یا من باب چیز دیگریه؟ در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بله، اون وقت عزیزانی که خودشون چنین اعتقادات عجیب و سست و دونپایه‌ای رو دارند، شیعه و اهل سنت رو به خاطر توسل به خوبان مورد اتهام قرار میدن. شما که اساسی ترین اعتقاداتتون و اصول و مبانیتون دچار چنین انحرافاتی هست، آیا واقعا شما رو باید متهم کرد که آبروی اسلام و مسلمین و هرچه اعتقاد هست رو دارید میبرید، یا شیعیان و اهل سنتی که اعتقاد دارند؟ جناب آقای دوستایی و جناب استاد عباسی، ما یکی از در واقع امامزادگانی که در کشور عراق داریم و اهل سنت اقبال عجیبی، بیش از شیعیان اقبال دارن، امامزاده سید محمد هست. همه عزیزانی که با در واقع جغرافیای مذهبی کشور عراق آشنا باشن میدونن که امامزاده سید محمد یکی از امامزاده هایی هستش که هم شیعه و هم اهل سنت. و جالب اینجاست که در زیارتنامه ایشون هم که به هر حال هستش، باز هم اشاره شده به کراماتی که ایشون داره و همه دارن اینو. خب این اهل سنت نیستند، این عزیزان جز اهل سنت نیستن، پس چطور اعتقاد دارن؟ چرا میرن زیارت میکنن و چرا حاجت میگیرن؟ چطوری هستش؟ اگر حاجت نمیگرفتن که قطعا اقبال نمیکردن. بگذاریم، از این نکات بسیار زیاد هست و امیدواریم همه عزیزانی که دارن برنامه های ما رو میبینن با یک بصیرت و تیزبینی و دقت بیشتری به این نکاتی که مطرح میشه بپردازند. سری بزنیم به اتاق فرمان و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، این یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
با ارائه 13 برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه نگاه مهربانتون رو از ما دریغ نفرمایید. در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. بدون ذکر هیچ مقدمی، جناب استاد مطلب بعدی که انشاءالله ارائه خواهید کرد برای بینندگان عزیز چی هستش؟
بله، خدمت بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت عرض بکنیم که وقتی که بعضی از مباحث علمی که بنده یا جناب آقای استاد روستایی خدمت بینندگان مطرح میکنیم، خب برخی از بیننده ها واقعا مشتاق هستن که ببینن جواب اینها چی هست. همونطور که توی اون مقدمه برنامه و ابتدای برنامه ما میگیم که واقعا آیا شبکه وهابی پاسخگوی سوالات خواهند بود، پاسخ میدن یا نمیدن. وقتی سوال میشه از اینها، خب جواب ها خیلی جواب های جالبی هست. حالا ما اصلا در شأن برنامه هم نمیبینیم بخواییم همه حرف ها و مطالب اینها رو
نقل بکنیم و بیان بکنیم. اما خب گاهی برخیش لازم است که برای بینندگان گذاشته بشه و بیننده خودشون هم میتونن امتحان بکنن، یعنی چه از دروغ‌هایی که از ابن تیمیه نقل شد، چه از مطالب مربوط به توحید سوال بپرسن، ببینن که خب چه جواب‌هایی اینها میدن توی شبکه‌های خودشون. یکی از همین مطالب که ما نقل کردیم اون جلسه شاید اول در رابطه با توحید ابن تیمیه، که ابن تیمیه گفته بود از آسمان، از آسمان به اصطلاح عرش، از آسمان به آسمان دنیا خدا میاد، و بعد هم توی مسجد جامع دمشق اومده بود از منبر پایین دو پله اومده بود پایین و گفته بود این پایین میاد از آسمان به آسمان دنیا، کن نزولی هازا، اینطوری از پله‌های منبر دو پله اومده پایین، گفته بود مثل منی که اینطوری با پا اومدم پایین، خدا هم همینطور میاد پایین. خب همینو سوال کردن و آقایون جواب دادن. حالا اول اگر اتاق فرمان لطف کنن کلیپ شماره 1 رو پخش بکنن، اول ببینیم اصلا چی گفته، بحثی که مطرح کرده، بعد من مطالبی رو خدمت بینندگان تقدیم می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بریم سعی بزنیم اتاق فرمان و کلیپ شماره 1 رو دوستان ان شاءالله پخش می‌کنن و با هم ببینیم.
بحث شیخ محمد از قفقاز گفتن ابن تیمیه رحمت الله علیه به ابن تیمیه نسبت داده میشه، زمانی از منبر پایین آمد و فرمود که خداوند مثل این پایین آمدن من از منبر پایین میاد و اینو به ابن تیمیه نسبت.
این اصلا ما میگیم که مستحیل است که ابن تیمیه اینو بگه.
بله.
که انسان مسلمانی باید خدا را تشبیه کند به خودش، که همین گونه که من میام خدا همین گونه میاد. خب کسی که درست کرده متاسفانه خیلی جاهل هست، نمیدونه. زیرا که اولا مگه ما خدا را دیده ایم؟ ذات خدا مثل ذات ما نیست، صفت خدا مثل صفت.
بله، کلماتی که شنیدید از شبکه کلمه بود و کلیپی که مشاهده کردید چقدر شبیه در واقع وقتی میخوان دفاع بکنن چقدر سعی میکنن منطقی برخورد بکنن، در صورتی که ما اینجا مستند ارائه کردیم. درسته جناب عباسی؟
بله، نکته جالب همین هست که حالا ما اینجا هر بار میاییم هم از خود نرم افزار الجامع الکبیر که نرم افزار مورد اعتماد اینها هست و کتب جرش جمع‌آوری شده، و هم از کتاب میاییم مطالب رو مستندن بیان میکنیم.
بله.
خب ایشون البته قبل شما دی تشکر بکنیم، ایشون با مطالبی که ما در طور شیخ الاسلام بودن ابن تیمیه بیان کردیم، ایشون ظاهرا ترس در وجودش افتاد، چون گفتیم آقا آقای منصور حسینی اگر زیادی اصرار بکنی به هر حال شیخ علای حنفی حکم به تکفیر کسی داده که شیخ الاسلام بگه اطلاق شیخ الاسلام بکنه، دیگه این بار جرئت نکردن بگن شیخ الاسلام و از شیخ ابن تیمیه و خره تنزل شدن به شیخ ابن تیمیه، دیگه اون شیخ الاسلام رو برداشتن. خب این مشخص میشه که خودشون حساب کار دستشون اومده که
نکته مثبتی ان شاء الله آرام آرام دارن متوجه میشن که اتفاقاتی
ان شاء الله تاثیر بذاره. ما حالا خلاصه از این هدایت، حتی هدایت کفار هم ما ناامید نیستیم، به هر حال اینها هم بالاخره ان شاء الله که آروم آروم هدایت بشن. اما واقعا آدم تعجب میکنه کسی که تو شبکه میان و هی میگن جناب استاد و استاد حسینی و هی شروع میکنن این القاب اینجوری به کار میبرن، ای کاش یه نگاهی مینداخت به اون مستنداتی که ما ارائه کردیم. درسته که به عنوان تلفن که مثلا یه شخصی تماس گرفته یا پیام داده سوال کرده مطرح کرده،
ما هم ندیدیم تلفن رو،
ما ندیدیم دارن مطرح میکنن، اما ای کاش قبل از اینکه بیاد سریعا جواب بده. مستحیل است، با گفتن مستحیل است که مسئله که محال نمیشه، که با گفتن شما که کنفیکون که نمیشه. خب اومد اولا اینطوری به همین راحتی رد کرد و نیمت ارائه بکنه. حالا ما اون دفعه از نرم افزار الجامع الکبیر گفتیم،
اگر حالا مستحیل رو دوستان نشون میدن که مستحیل نیست.
بله، این کتاب رحله ابن بطوته هست، سفرنامه که ابن بطوته داشته به کشورهای مختلف اسلامی، المکتبة العصرية سیدای بیروت این رو چاپ کرده.
از طرح جلدش هم مشخصه که در ایران چاپ نشده.
بله، رحله ابن بطوته هست، مکتبة العصرية بیروت، این جلد اول هست، جلد یک و دو در همین یک مجلد هست، یعنی جلد یک و دو در یک چاپ هست، چاپ 2004 میلادی 1424 و این هم مکتبه عصری الاطباعات و نشر در بیروت و سیدای لبنان. خب اینجا در بخشی داره در صفحه 88 فصل دوم که فصل شام هست یک بحثی رو آورده به نام به عنوان نکبت ابن تیمیه، یعنی اون مصیبت ابن تیمیه، بدبختی ابن تیمیه، اون گرفتاری که ابن تیمیه ایجاد کرد و
اون نکبتی که در واقع ما به معنای فارسی
به معنای فارسی نزدیک به معنای فارسی هست. میگه که بله و کانا به دمشق من کبار فقهاء الحنابله تقی‌الدین ابن تیمیه کبیر و شام بود که یتکلم و فلفنون در فنون مختلف حرف میزد الا انا فی عقلهی شیعه، الا اینکه بالاخره عبدالکاظ استاد دوستانی فرمودن بالاخره یه تختش کم بوده. بله. بعد میگه مطالب رو نقل میکنه تا اینکه میگه یک روز جمعه ای اومد در مسجد جامع، مسجد جامع اموی در دمشق، بر منبر جامع اومد شروع کرد صحبت کردن و موعظه مردم. فکان من جملت کلامهی انقال، از جمله کلامش، بخشی از کلامش این بود که گفت ان الله ینزل الی سماء الدنیا کنزولی هازا، خدا به آسمان دنیا نزول میکنه، پایین میاد، کنزولی هازا همینطوری که من پایین میام، و نزل درجتو من درج المنبر، یک پله از پله های منبر پایین آمد و با پایین اومدنش، یک پله پایین اومدن، این مطلب رو برای افراد ثابت کرد. که بعد هم میگه فعارض او فقیه مالکی یورفو ابن زهرا، یک فقیه مالکی معروف به ابن زهرا با او معارضه کرد و در رابطه با او نظر منفی داشت به خاطر این حرف و مقابله کرد و انکر ما تکلمه به. بعد هم میگه که و ضربوه، افراد اومدن و ضربوه بالعیدی و نهاز ضربن کثیرن حتی سقطت عمامته، اومدن و او رو کتکش زدن اونقدر با نعلینهاشون و دست کتکش زدن تا عمامش از سرش افتاد. خب این یک سند که رحله ابن بطوته بود خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم. حالا من نمیدونم کی نسبت دادم، یا اون کسی که نسبت داده جاهله، ابن بطوته جاهله، یا این شخصیت دوم که اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشین، رحله ابن بطوته رو اون دفعه ما از نرم افزار الجامع الکبیر نشون، این دفعه از کتاب، این باز میتونن از نرم افزار الجامع الکبیر هم ببینن این مطلب رو، این مطلبی که ما خوندیم در این چاپی که اینجا هستش جلد یک صفحه 110، این مؤسسه الرساله بیروت سال 1405 این کتاب رو چاپ کرده. خب شخصیت دوم ابن حجر عسقلانی است، از استوانه های علمی اهل سنت، از شخصیت های طراز اول اهل سنت در علوم مختلف، ایشون هم اومده این مطلب رو نقل کرده. نقل مطلب رو ببینید، میگه ذکر کردن که حدیث نزول رو ذکر کرد، فنزل عن المنبر درجتین، دو تا پله از منبر پایین آمد. جناب آقای منصور حسینی یه کمی ملاحظه بفرمایید مطالب علمی رو، به هر حال بد نیست برای شما که گاهی اوقات مسائل علمی رو خود شما که نمیری مطالعه بکنی، لااقل ما اینجا مطلب رو نشون میدیم، ملاحظه بکنید که یک بحثای علمی هم دستتون بیاد که اینطور هم بدون مدرک و بدون دلیل جواب ندین. دو پله آمد پایین، فقال کنزولی هازا فنصب الا تکسیم. آقا این مستحیلی که شما میکنید، یه نفر موحد مگه میشه بیاد تشبیه بکنه تقسیم بکنه؟ بله، نسبت به تقسیم هم به خاطر همین حرفهاش داده شد و به خاطر همین مطالب به اون نسبت تقسیم هم دادن. حالا این جاهلی که شما میگین آقا کسی که اینو درست کرده، این مطلب رو نسبت داده، این شخص جاهله، ممنونم از اتاق فرمان، کسی که این مطلب رو درست کرده جاهله، حالا شما یا باید بگین آقا ابن حجر عسقلانی که مطلب رو نقل کرده جاهله، یا باید بگین ابن بطوته جاهله، نمیدونم. به هر حال الان
تو این قرن اخیر و نه توسط ما و برنامه ما این مطلب قطعا درست نشده. چند قرنی هست که بزرگان اهل سنت و شخصیت‌های طراز اول مثل ابن حجر عسقلانی اومدن این مطلب رو کاملا نقل کردن و مطلب رو تقریر کردن. این رو خوب هست که ایشون قبل از این که بخوان مطلب رو بیان بکنن بیان میکردن و مشاهده میکردن که گرفتار این مسائل نشن. نکته دیگه باز در رابطه با خود این روایت، که این روایتی که ایشون نقل کرده واقعا این روایت رو ابن تیمیه قائل بوده و صحیح میدونسته، باز این رو میتونن بینندگان ما مراجعه بکنن کتاب بیان و تدلیس الجهمیه که جلد دوم این کتاب، این کتاب از ابن تیمیه هستش، ابن تیمیه حرانی جلد دوم، در اینجا در صفحه 530 آورده ثم قال و یصدقون بالاحادیث التي جاءت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له. این روایت رو آورده و روایت رو تایید کرده. بعد باز میگه کما جاء في الحديث عن رسول الله ان الله ينزل الى السماء الدنيا. بعد در جای دیگه باز در کتاب العقیدة الواسطیه آورده میگه فسنتو تفسر القرآن و تدل علیه، سنت تفسیر میکنه قرآن رو، دلالت بر اون هست، تعبیر از اون هست و اون چیزی که پیامبر و ما وصف رسول بهی ربه از دوجه من الاحادیث صحاح، از احادیث صحیحی که از پیامبر اومده که اهل معرفت اون رو تلقای به قبول کردن و پذیرفتن، واجب ایمان آوردن به اونها. بعد میگه فمن ذلک مثل قولی، از قبیل این روایاتی که واجب است قبول کردنش اینه، یندل ربنا الی السماء الدنیا کل لیله حین یبغی سلسل لیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسالونی فاعطیه من یستغفرونی فاغفر له متفق علیه. این روایت رو به این شکل میاد بیان میکنه و میگه متفق علیه هست و اونجا روی منبر هم همین روایت رو که تو کتب مختلفش اومد تصحیح سندی کردش و تایید کردش این روایت رو، همون رو اونجا خوند و دو پله از منبر آمد پایین با خوندن همین روایت که در کتب مختلفش آورده بود. این روایت هم در العقیدة الواسطیه جلد یک صفحه 19 در الجامع الکبیر که نرم افزار کتب و منابع هستش، در این نرم افزار آمده و چاپ هم چاپ ریاض هست، الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء ریاض نشر این کتاب العقیدة الواسطیه رو داده. خب ببینید مطلب مطلب واضحی است و نکته نکته واضحی است که نمیخوان اینها و نخواستن اینها نگاه بکنن و بدون علم و بدون اینکه واقعا مراجعه بکنن سعی کردن این رو رها بکنه. حالا ما پیشنهاد میدیم یا آقای منصور حسینی ما این مطالب رو آوردیم، شما هم لطف بکن برنامه بعدی همین کتاب ها رو بیار، همین صفحات رو نشون بده، همین مطالب رو بیار و اون وقت به بیننده ها بگو که آقا یه جاهل اینو درست کرده، اون وقت بگو کسی که داره مقابله میکنه، این رحله ابن بطوطه رو بیار، این عبدالرحمن‌کامنه رو بیار، ببیننده ها نشون بده و اون موقع شما مدعی بشو که این مطلب نیست، این مطلب صحیح خب نداره.
این کارو نمیکنن قطعا، به خاطر اینکه اگر این کارو بکنن باید یکی از اون سه چهار گزینه‌ای که اولین برنامه مطرح کردیم یا باید قائل بشن به تکفیر در واقع ابن تیمیه، خب اینا تمام ریشه به اعتقاداتشون از ابن تیمیه میگیرن، یا اینکه باید بگن ما ابن تیمیه رو قبول نداریم، تمام اون گزینه‌ها در واقع باز هم مطرح میشه دیگه. خب علل قاعده باید با همین در واقع مستحیل است و من ندیدم و من نمیتونم قبول بکنم. من حالا نکته ظریفی بود اول عرض کردم، دوباره تاکید میکنم، وقتی میخوان انقدر این در واقع مطالب سخیف و کودکانه است که ایشون حتی نمیاد یک ذره‌شو قبول بکنه، میگه جاهل مستحیله، از اونورم سریع میخواد جواب بده همون جوابی که در واقع اهل بیت دارن میدن و به نوعی میخواد بیاد سراغ منطق اهل بیت. یعنی اینقدر اینها غیر منطقی و باور نکردنی هستش که سریع میاد میگه نه بابا این کسی که این بحث رو مطرح میکنه قائل به تکسیم میشه، ما اصلا قبول نداریم. خب برادر من اگر شما قبول ندارید پس چرا باز هم دارید پیروی میکنید از مکتبی که دقیقاً داره همین ها رو ترویج میکنه و و مستندش هم که جناب استاد عباسی بهش اشاره کردن. اگه تکمیلی هست در خدمت هست.
نکته آخری که خدمت بیننده عرض بکنم، حالا ایام عید نوروز هم هستش برای اینکه بیننده ها یه دارید شاد بشن. به یه بند خدایی گفتن که وسط زمین کجاست؟ یه چوبی برداشت و زد داخل زمین که وسط زمین اینجاست. خدا خب دلیل چیه؟ شما که میگی وسط زمین اینجاست، دلیل شما چیه؟ گفتش که من میگم وسط زمین اینجاست. خب دلیل بیار شما در وسط زمین اینجاست. خب دلیل میخواد، دلیل چیه؟ گفت من میگم وسط زمین اینجاست. میگی نه، بریم متر کنید. متر کردن با شما. حالا یه حسینی بدون هیچ استنادی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ منطقی میگه آقا اینو نگفته، مستحیله بگه، اونی هم که این دروغ رو درست کرده جاهل بوده درست کرده و این مطلب وجود خارجی نداره. چرا وجود خارجی نداره؟ به خاطر اینکه اگر ابن تیمیه این رو گفته باشه قائل به تشبیه و تجسیم شده، پس نگفته. نمیاد بگه بابا اگر خب بله اگر گفته قائل تشبیه و تجسیم شده، حالا ببینیم واقعا اگر گفته خب قائل تشبیه و تجسیم شده.
دفاع توهین به فهم مخاطب نیست؟ یعنی ما مخاطب رو انقدر در واقع جاهل فرض بکنیم بدون ارائه هیچ مستندی؟ یعنی آیه حسینی داره میگه که من فقط خودمم، شما، من خودم در واقع تمام دین منم، نه کتابی، نه بقول شما یه نرم افزاری، یه چیزی رو ارائه بکنه اونجا مستند حرف بزنه. و همینجور حالا یه شنوندهی زنگ زده، حالا اگر شنوندهی واقعا زنگ زده باشه و این مطلبی رو گفته و بعد ایشون هم به همین راحتی بدون اینکه هیچ مستندی رو ارائه بکنه، بله نه این مستحیل است و فلان است.
نیازی نیست دیگه، اینا یه چند نفر آدم ثابت دارن. این سید محمد قفقاز رو که ما شاید 50 بار شنیدیم، هر سوالی که میخوان در اوتو برنامه‌های ما یا برنامه‌های دیگه مطرح بکنن، هر حرفی که میخوان بزنن، یا سید محمد از قفقاز پرسیده، مکتوب میخونن، یا نمیدونم کی از دنیا کدوم شهری پرسیده، بالاخره همینا هستن که دارن این سوالو میپرسن و اینا خب دیگه اصلا نیازی نمیبینن. یعنی ببینید مخاطب رو در یه سطحی فرض میکنن، آقا این مخاطب ما یه جوری عوامه که لازم نیست ما بیایم کتابی، منبعی، مطلبی یه مستند نشون بدیم.
بله.
و همین که ما میگیم آقا ابن تیمیه مستحیله که یه همچین حرفی گفته، همین مقدار کفایت میکنه و با همین مقدار بسنده میکنه. بله. و دیگه حاضر نیستن که بیان استنادی ارائه بده.
هفته گذشته یک بیننده تماس گرفت از استان فارس، من فامیل شریفیشون رو فراموش کردم که چی بود فامیل شریف ایشان، ولی یک نکته ای رو مطرح کرد که بله چه بسا ابن تیمیه اینقدر نشسته فکر کرده در ذات پروردگار. یک مثال هم یادتون باشه از شعر و موسی و شبان و اینها زد. عزیزانمون، من خودم در واقع لذت بردم از اینکه جناب آقای عباسی وقت گذاشتن و همون روالی که داشتیم در ابتدای برنامه در خصوص توحید اهل بیت صحبت می‌کردیم، فقط حدود 10 دقیقه ابتدایی رو ما مستند از طریق در واقع کلام دوربار اهل بیت عصمت و طهارت پاسخ یک بیننده‌مون رو دادیم. وقت ایشون اینقدر راحت می‌شینه و تکیه بر صندلی اجراش می‌زنه و میگه که مستحیل است و فلان است و فلان. قضاوت با شما. بگذاریم، اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. خب از شاهکارهای جناب ابن تیمیه در اعتقاد به خداوند متعال قدری بفرمایید، باز هم یک زاویه دیگر از زوایای عجیب و غریب اعتقادات ایشون.
آقای ابن تیمیه باز بفرمایید شما یه شاهکار دیگه اینجا داره که خیلی جالبه بینندگان عزیز ما این رو بشنون. ببینین اگه خاطر شریفتون باشه و در ذهن شریف بینندگان ما هم نقش بسته باشه، ما در جلسات گذشته صحبت کردیم راجع به عرش خدا. گفتیم ابن تیمیه میاد میگه خداوند بر روی کرسی طلایی نشسته روی عرش، و حالا عرش کجاست؟ روی سقف بهشت، اونم بالا شهر بهشت، اعلی الفردوس، اون قسمت های بالا شهر و خلاصه اون قسمت های خیلی با کلاس بهش. میگه اونجا عرش خداست و خدا اونجا نشسته، اون سقف و عرش طلایی حرفا. خب جالب اینجاست به اونها اکتفا نمی کنه، بلکه اومده وقاحت رو به جایی میرسونه این آقای ابن تیمیه که میاد میگه انقدر خدا سنگینه که عرش از سنگینی خدا صداش در میاد، ناله عرش بلند میشه. یعنی نه تنها خدا رو عرش تو بالا شهر نشسته، بالا شهر بهش،
بلکه انقدر سنگینه که این تشبیه ابن تیمیه از یه روایت جعلی نقل میکنه. البته خب خودش قبول داره، میپذیره روایت رو، ما مستند خدمت بینندگان عرض میکنیم، ولی به تعبیر ما جعلیه. میاد یه روایت رو نقل میکنه، تشبیه میکنه، میگه این شطور جوونی که وقتی یه آدم همچین سنگین وزن تازه بیاد سوارش بشه، یه صدایی ازش در میاد و صدا میده، خیلی خلاصه نالش در میاد، ناله عرش هم از سنگینی خدا در میاد. و بعدم تازه به اینجا هم بسنده نمیشه در این روایت، در این نقل اومده که تازه عرش 4 انگشت هم از خدا بزرگتره. 4 انگشت بزرگتره.
این همون خدایی هم هستش که دوستان عزیز بیننده، این همون خداییه که جوان 17-18 ساله موفرفریه با خصوصیاتی که من میدونم الان شما اگر تازه بیننده ما شده باشید دارید تعجب میکنید از این کلماتی که من دارم به کار میارم، اما این عین اعتقادات ابن تیمیه است. شابون امردون مجعدون بعد در خدمتتون هستید. ببخشید من دیگه نشستم خودم رو کنترل کنم. وقتی این مباحث رو شما مطرح میکنید واقعا آدم دچار تحیر میشه از اعتقادات عجیب این فرد.
همینطوره. ببینید خب میاد میگه بله بالاخره ناله عرش در میاد، بعد تو اون نقلم ذکر میکنه که خب عرش هم 4 انگشت از خدا بزرگتره. البته در ادامه، این 4 انگشت رو قبول نداره، میگه نه خب نه 4 انگشت بزرگتر نیست، اما ناله رو قبول داره که خلاصه ناله عرش در میاد، اما این 4 انگشتش رو قبول نمیکنه. خب من دوست دارم بینندگان رو بیش از این ما معطل نکنیم و منتظر نذاریم.
بریم سراغ مستندات.
ببینید این کتابی که بینندگان عزیز ما میبینن، مجموع اصول فتاوا، مجموع فتاوای ابن تیمیه است که این مطلب در جلد 16 همه این کتاب اومده، این مطلبی که من میخوام عرض بکنم، جلد 16 همه کتاب صفحه 241 این مطلب رو شروع میکنه و در موردش صحبت میکنه. ببینید میاد میگه از جمله این احادیثی که در مورد به قول معروف خداوند وجود داره، این حدیث هست، حدیث عبدالله ابن خلیفه المشهور، تعبیر میکنه که این حدیث مشهوره و بعدم در ادامه میپذیره حدیث رو، یعنی فقط به این کلمه المشهور اکتفا نمیکنه. حالا کسی ممکنه بگه خب مشهور پیش دیگران قبول نداره، نه در ادامه میاریم در صفحه 243 میپذیره این مطلب رو. خب میاد میگه این حدیث مشهوره که حدیثی است که از عمر ابن خطاب از پیامبر نقل شده و ابو عبدالله محمد ابن عبدالواحد مقدسی هم در کتاب خودش این رو ذکر کرده. حالا ببینیم حدیث چیه. میاد در مورد این حدیث که میخواد صحبت بکنه میگه یه عده از اهل حدیث این حدیث رو رد کردن چون متنش رو قبول ندارن و نام میبره همانند ابوبکر اسماعیلی و ابن جوزی و غیر اینها، لکن اکثر اهل سنت قبلوه. این نکته رو داشته باشین صفحه 242 و بعدم صفحه 243 هم خودش به این اکثر میپیونده، میگه این حدیث رو یه عده‌ای رد کردن اما اکثر اهل سنت قبول کردن. این حالا حرف ابن تیمیه است، من در مقام قضاوت این نیستم که حالا آیا اکثر اهل سنت قبول کردن یا نکردن، من با اون کاری ندارم، مهم اینه که حالا این حرف ابن تیمیه است، میگه اکثر اهل سنت قبول کردن. بعد حالا اینی که اکثر اهل سنت ابن تیمیه میگه قبول کردن چی هست؟ این حدیث و فیه، میگه در این حدیث اومده که قال رسول خدا فرمود ان عرشه او کرسیه او وسع السماوات الارض، عرش یا کرسی خدا تمام آسمان و زمین رو فرا گرفته، وسعتش به اندازه آسمان و زمین. و انه و اینکه خداوند یجلس علیه، می نشیند بر روی این عرش. خب فما یفضل منه قدر اربعه اصابع او فما یفضل منه الا قدر اربعه اصابع. دو تا نسخه است. میگه آقا این عرش بزرگتر نیست از خدا مگر به اندازه 4 انگشت، یعنی خدا رو عرش میشینه، این عرشی که همه آسمان و زمین رو فرا گرفته خدا روش میشینه و این عرش 4 انگشت از خدا بزرگتره. اینجاش مهمه و انه لیعت بهی عتیت الرحل الجدید براکه، میگه این عرش یه ناله‌ای میکنه همانند ناله اون حیوانی که اون شتره جوونی که و جدیدی که یه کسی میاد روش میشینه، راکب، یعنی همونطوری که یه بچه شطور یه راکبی یه سواری میاد روی این میشینه، این ناله میکنه طاقت نداره ابتدای سواریشه، همونجوری عرش لیعت تو بهی با این نشستن خدا چکار میکنه؟ نالش در میاد. خب بعدم میاد توضیح میده واژه عتید رو. البته این حدیث معروفه به حدیث عتید و در منابع بسیاری اومده و سندهای محکمی هم براش نقل میکنن. جاهای ابن تیمیه چه افرادی که بالاخره هم فکر با ابن تیمیه باشند، هر کی میخواد باشه، حالا ما نمیخوایم اسم ببریم بگیم این آقا هم فکر یا او هم فکر نیست، ما در مقام قضاوت این نیست. مهم اینجاست که این حدیث رو سندهای براش ذکر میکنن، حالا نیاز بشه ما رو میکنیم. اما اینجا اومده این عرش انه لیعت بهی عتیت الرحل الجدید براکبه، میگه این عرش لیعت نالش در میاد بهی به سبب نشستن خدا بر روی خودش، همانند اون نالهی که اون شطور جوان داره از به قول معروف سواره خودش. و این حدیث رو ابن تیمیه قبول داره. البته ما مثل این آقایی نیستیم که پنهان کاری داشته باشیم، نه. ببینید تو حاشیه میگه آقای البانی رو قبول نداره، اما ابو داوود سجستانی در کتاب سنن ابی داوود آورده. خب ما کاری نداریم آقای البانی قبول داره یا نداره، مهم اینجاست که ابن تیمیه ایدئولوژی وهابیت رو قبول داره. این مهمه برای ما. ما نمیاییم مثل اینا، اگه خاطرتون باشه روایتی بود که میخواستن ایراد وارد کنن به شیعه که توحید شیعه مخدوشه، سر روایتو میزنن، ته روایتو میزنن، یه چیزی وسطش میگه. ما اینجوری نیستیم، کامل صفحه کتاب رو نشون میدیم، جلد 16 صفحه 242 زیرش میگه البانی قبول نداره تو حاشیه، البانی عالم معاصر وهابیت. اما ما برام این مهمه که آقای ابن تیمیه این روایت رو میپذیره و ما هم داریم عقاید ابن تیمیه رو بیان میکنیم. عنایت بفرمایید. حالا صفحه بعدی کتاب که نتیجه گیری نهایی ابن تیمیه هست، یعنی صفحه 243، همونجوری که خدمت بینندگانمون عرض کردیم، میاد تحلیل میکنه دوباره این روایت رو، قسمتیش رو این بالا آورده لیعت و بیعت در رحل جدید راکبه، و بعد میاد میگه که فبین عظمت العرش، میگه این روایت داره عظمت عرش رو بیان میکنه و انه فوق السماوات مثل القبه، و اینکه این عرش در بالای آسمان و آسمان ها هست مثل یک قبه، مثل یک حالت تپه مانندی. و ثم بین تصاغر لعظمت الله، بعد میاد بیان میکنه که آقا این عرش در مقابل خدا بالاخره حقیر هست، و چطور از کجاش اینو میفهمیم که عرش حقیره؟ و انه یعت بهی عتیت الرحل الجدید براکبه، میگه از اینجاش که ببین نالش در اومد، دیدی صداش در اومد، جیغش در اومد، این معلومه که این خیلی کوچیکه در مقابل خدا، و اینه خب توانش رو داشت که خدا رو حمل بکنه. خب فهذا فیه تعظیم العرش، این در این بیان این روایت عظمت عرش بیان شده، و فیه ان الرب اعظم من ذلک، و بیان شده که خداوند بزرگتر از آن است با این ناله. خب اما من ابتدای عرایزم در این نقل گفتم که ابن تیمیه اصل حدیث رو قبول میکنه، اما اون چهار انگشت رو قبول نمیکنه، بزرگتر بودن عرش رو از خدا که چهار انگشت بزرگتر باشه. میگه هاذا این حدیث و غیر این حدیث یدل علی ان الثواب فی روایته النافیه، میگه ثواب اینه، اون قول درست اینه که ما اون چهار انگشت رو نفی بکنیم که چهار انگشت بزرگتر نیست، و انه و اینکه این روایت ذکر میکنه عظمت عرش رو، و انه مع هذه العظمه این عرش با این عظمت فالرب مستو علیه، خداوند در این عرش استقرار پیدا کرده بر کل عرش، کله بر کل این عرش خداوند استقرار پیدا کرده، مستو علیه کله بر کل عرش استقرار پیدا کرده، لا یفضل منه قدر اربعه اصابع، میگه عرش چهار انگشت از خدا بیشتر نیست، بزرگتر نیست، ولی خداوند در اون استقرار پیدا کرده و اما اون ناله رو انکار نکرد. دقت می‌فرمایید بینندگان؟ قبول میکنه و اصلش رو میپذیره، فقط میگه چهار انگشت بزرگتر نیست، چون دیگه اینقدر دیگه میفهمه که اگه بخواد بگه عرش چهار انگشت بزرگتره، دیگه خدا اینجا دیگه خیلی کوچیک میشه، پس یه مخلوق بزرگتر خودش هم هست، مثل اون مغلطه‌ای که بعضی ها میکنن که خدا میتونه سنگی رو بالاخره بلند کنه که خلق کنه که نتونه بلند کنه، مثل اون مغالطه که میکنن. اینجا میفهمه که اگه اینو بگه یه جورایی گیر میکنه، کاری نداریم، میگه اکثر اهل سنت همش رو قبول کردن، اونو کاری نداریم. منتها خود ابن تیمیه اینجا تو مقام بیان میاد میگه نه من قبول دارم خدا رو عرش نشسته، نالش هم قبول داریم، بالاخره خب خدا بزرگه دیگه، خب عرش هم کوچولوئه، بالاخره در مقابل خدا نمیتونه توان بیاره، دادش در میاد. اما اینکه چهار انگشت بزرگتر باشه میگه نه من این رو قبول ندارم. خب فکر میکنم به همین مقدار دیگه کفایت بکنه. اگه آقایونی که تابع ابن تیمیه هستن همین رو بتونن به ما جواب بدن، ما ممنون میشیم. از شما ممنونم.
ممنونم از شما جناب استاد دوستایی، ممنونم از شما، شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. من در برنامه گذاشته با خودم فکر میکردم که خب میدونید اخیراً اتفاقی افتاد در افغانستان و به قرآن کریم بی احترامی شد. پیش از اون هم در کشورهای اروپایی کشیشی اومد و قرآن رو سوزاند که موضوع مال ماه ها قبل هستش. همیشه با خودم فکر میکنم، میگم که اگر این مکتب جعلی وهابیت یک اساس و بنیانی داره، داره مثلا شیعیان رو اهل سنت رو میکوبه، میگه شما چرا مشرک شدید، چرا میاد توسل میکنید، اینقدر دلش برای اعتقادات ما میسوزه، چطوری هستش که وقتی در واقع کافران و مشرکان میان قرآن رو میسوزونن، قرآن به عنوان در واقع یکی از بزرگترین اسناد و پایه‌های دین اسلام، کتابی که کتاب وحی هستش، اینجور اهانت میشه، چرا از حنجر آقایان وهابی هیچ فتوایی صادر نمیشه؟ چرا اونها سکوت میکنن؟ خود شما هم به این موضوع فکر کنید. اما برای راهنمایی عرض میکنم، چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمیبره. میشه منشأ این آقایون رو فهمید که چه کسانی هستن، از این افراد و از این تفکر و از رویکرد اونها و رفتار و کردار اونها حمایت میکنن. سعی میزنیم به اتاق فرمان و بعد در ادامه برنامه سلام وهابیت در خدمت شما هستیم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشد خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
امروز چهارمین روز از فروردین ماه 1391 هجری شمسی است. از شهر مقدس قم، شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، با ارائه 13مین برنامه از مجموع برنامه سلام وهابیت این توفیق رو داریم تا در خدمت شما گرامیان باشیم. از ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران، به ساعت رسمی ایران برنامه رو آغاز کردیم و الان به وقت ایران ساعت 21:40 دقیقه است. عزیزان در خدمت جناب استاد عباسی هستیم و نکات ایشان رو بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم.
بله، حدود دو جلسه قبل ما مهمانی داشتیم، زمانی که شما تشریف برده بودیم به زیارت عتبات عالیات، مهمانی داشتیم از سیستان و بلوچستان، جناب مولوی روحانی لاشاری. اینجا اومدن به هر حال تضاد بین مذهب حنفی رو با وهابیت و فرقه وهابیت بیان کردم. نکات انصافا جالب و زیبایی رو، اگر کسی اهل تدبر و اهل فکر و اهل مطالعه باشه، هم کتابهایی که آوردن قابل استفاده و هم نکات قابل استفاده بود. جلسه گذشته ما بخشی رو و همون جلسه که ایشون بودن، یک کلیپی رو پخش کردیم در رابطه با اینکه وهابیون تلاش دارن که خودشون و اهل سنت رو یکی بدونن و بگن ما همه با هم یکی هستیم، همه اهل سنت وهابی هستن، و یک رقم بیش از 1 میلیاردی رو برای خودشون
در واقع یارگیری دارن میکنن،
یارگیری و سعی میکنن بگن که ما با هم یکی هستیم. اون کلیپ رو پخش کرده بودیم. خب برنامه جناب مولوی روحانی لاشاری بعضی از شبکه‌های وهابی رو خب خیلی عصبانی کرده بود. یعنی من موقعی که اینا با عصبانیت بد و بیراه میگفتن به اصطلاح ما و برنامه ما و به اصطلاح این مسئله که پیش اومد، من احساس میکردم که الان نزدیک سکته بکنن، یعنی از بس عصبانی شدن با هرس دارن که خب البته اصلا قابل پخش نیست، یعنی انقدر بیادبانه و خارج از شأن بیننده ها صحبت کردن که اصلا قابل پخش ما نمیدونیم. اونا به هر حال اگر اونا و بیننده های خودشون، قضاوت بیننده های خودشون، کسی که اینقدر تو کلامش فحش و دشنام و دهنش میاد بیرون، خب اون اصلا ما ارزش قائل نیستیم براش که بخوایم پخش بکنیم در برنامه‌مون. اما نسبت به اون نکته باز من دلم میخواد این کلیپ رو بیننده ها ببینن. دو تا مطلب دیگه باز من اضافه بکنم و تو هر دو بخش، یکی این که وهابی ها و اهل سنت یکی هستن و یکی این که چرا به اینها محمدی نمیگن و وهابی میگن و شما اگه راست میگین بیاین به اینا بگین محمدی. دو تا نکته رو من تو این دو بخش میخوام اضافه بکنم. بعد از کلیپ شماره دو که پخش بکنم من انشاءالله خدمت بینندگان عرض میکنم.
خب درخواست میکنم از عزیزانمون در اتاق فرمان که کلیپ شماره دو رو پخش کنن، ما هم ببینیم به اتفاق بینندگان عزیز برنامه سراب وهابیت.
بعد انتقاد دارن از محمد بن عبدالوهاب، بعد میگوین ما وهابی. البته این ترفندی است که میگوین وهابی. آقا اصل اهل سنت همه وهابی هم. 1,500,000,000 سنی وهابی هم. مگه وهابی شاخدم داره؟ وهابی یعنی راه و روش پیامبر. بس میگفتن محمدی برای اینکه اسمش محمد ابن عبدالوهابه. پدرش که این حرکت رو انجام نداد، خود این آقا حرکت انجام داد. نسبت به خودش اگر باشه بس بگه محمدی. ولی خب آوردن چون محمدی براشون گیرون تموم بشه، گفتن محمدی، میگن وهابی. و این وهابی برای همه دیگه واضح شده. این حنا رنگی ندارد که شما بخواید با این ترفندها امت اسلامی را به دو قسمت تقسیم کنید.
دوستان چقدر خوب بود دروغ کنترل داشت. در خدمتون هست.
بله، عرض خدمت بیننده، به هر حال ایشون اصرار داره که وهابی و اهل سنت رو یکی تلقی بکنه و خودش رو به اهل سنت بچسبونه، با اینکه یقین نیست، در این حال که داره خودش رو میخواد به اهل سنت بچسبونه، دفاع شدید از وهابیت و به هر حال ابایی هم از این نداره که خود بهش وهابی هم بگم. و خب به علمای اهل سنت هم تو برنامه هاش بسیار توهین میکنه و حتاکی میکنه. هر کسی که نظر مخالف او داشته باشه
یا دنیا
محکومه.
هر که در این دنیاست یا با ماست یا بر ماست.
بله. دقیقا. خب من برای اینکه بیننده هامون یه مقداری، البته تو برنامه که جناب مولوی روحانی لاشا بودن کاملا واضح شد، اما باز من میخوام نسبت به این که این فرقه به عنوان فرقه وهابی جدایی از اهل سنت هست، و حالا یه نکته هم اینا بعضیش رو توی شبکه ها میگفتن خیلی خنددار بود که آوی ما مچ گرفتیم، این دیوبندی مذهب فقهیست، نمیشه دیوبندی با وهابیت تضاد داشته باشه. دیوبندی مذهب فقهیه نه مذهب اعتقادی اشعری و ماتوریدی نیستش که شما اومدید تو برنامه‌تون عالم آوردین میگه آقا دیوبندی با این. خب معلومه که پرتن دیگه، یعنی یا برنامه رو کامل ندیدن یا اصلا دور از
فرقه اهل سنت رو هم نمیشناسن.
فرقه اهل سنت رو هم نمیشناسن. این فرقه فرقه دیوبندیه هست. دیوبندیه درست فرقه فقهی است، اما علمای او یک اعتقاداتی دارن که حتی از دیگر فرقه های اهل سنت متمایز هستند. خب بریلوی هم یک مذهب فقهی است، اما باز دیوبندیه با بریلویه اینها خودشون هم با همدیگه اختلافاتی حتی عقیدتی دارند، و اینها اومدن بر رد وهابیت کتاب نوشتن به عنوان عالم حنفی در فرقه ولو فقهی دیوبندیه. این کتاب را اگر لطف بکنن به بیننده‌های ما نشون بدن، کتاب المهند علی المفند، یعنی عقاید علمای اهل سنت دیوبند. بیننده‌های عزیز توجه دارن، عقاید علمای اهل سنت دیوبند. این کتاب تألیف کیه؟ تألیف فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری، متوفای 1326 هجری قمری. این ایشون متوفای الان نیست، حدود 100 سال پیش، متوفای حدود 100 سال پیش هست، از علمای دیوبند هستش. کتاب نوشته بر ضد وهابیت به نام المهند علی المفند. آقا نگاه کنید شبکه‌هایی که دم میزنی که اینها یکی هستن، این کتاب رو آمده اینجا نوشته. چاپ ایران هم نیست، چاپ ایران هم نیست. شما نگاه بکنید، اداره اسلامیات
لاهور،
در شهر لاهور این کتاب رو آمده و چاپ کرده. خب ایشون این کتاب سمت راست عربی کتاب هست و سمت چپ به زبان اردو کتاب هست. مطلبی که اومده در رابطه با از صفحه 35 کتاب، سوالی که در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب شده که محمد ابن عبدالوهاب نجدی دماء مسلمین رو حلال میدونه، اموالشون رو، اعراضشون رو حلال میدونه، همه مردم رو نسبت به شرک میده و سلف رو سب میکنن، نظرتون نسبت به اینها چیه؟ آیا مجاز میدونی تکفیر سلف و مسلمون ها رو که اینها انجام میدن و تکفیر اهل قبله رو؟ آیا مشرب شما در رابطه با اینها چی هست؟ خب اینها هم جواب دادن و جوابشون رو در اینجا آوردن که ما قبلا هم جواب رو از ترجمه فارسی این کتاب خوندیم که الحکم اندنا فیهم مقال صاحب الدر المختار و خوارج هم قوم لهم منعه، تا به اینجایی که اینها به یستهلون دماءنا و اموالنا و یسبون نساءنا، مال ما رو و خون ما رو حلال میدونن و زنان ما رو به اسارت میگیرن، الا انقال و حکمهم حکم البغات، حکم اینها حکم بغات هست. خب این یک کتاب با این مطالبی که بیان کرده. کتاب دیگر که ترجمه فارسی این کتاب هست از یکی از علمای اهل سنت ایران، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی، که این کتاب رو ایشون ترجمه کردن. میبینید عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، و این کتاب تألیف خلیل احمد سهارنپوری، همونطور که عرض کردیم، مقدمه و ترجمه فارسی عبدالرحمن سربازی، مدیر مدرسه عربیه اسلامیه چابهار. خب ایشون در جاهای مختلف این کتاب مطالبی رو در رابطه با عقاید علمای دیوبند مطرح کردن. ببینید در جایی از کتاب میگه جواب از استدلال وهابی ها، در چه مطلبی؟ در افضلیت صفحه برای زیارت روزه اطهر، یا آورده عقیده علمای دیوبند، که اینا میگن آقا اهل سنت و وهابیت یکی هستن، یا میگن آقا دیوبندیه ربطی نداره که بخواد مقابله کنه با وهابیت چون فرقه مذهب فقهی هست. عقیده علمای دیوبند در مسئله حیات انبیا، در سوال 12 میگه براءت علمای دیوبند از عقاید وهابیه، براءت علمای دیوبند از عقاید وهابیه، مطالبی رو که به این شکل بیان کرده. خب باز اینجا میایم در جواب سوالی که از علمای جناب خلیل احمد سهارنپوری به اون پاسخ داده، در جواب میگه عقیده علمای دیوبند در مسئله حیات انبیا. ببینید در مسئله حیات انبیا عقیده‌ای که علمای دیوبند داشتن. اما در رابطه با وهابیت سوال 12 میگه محمد ابن عبدالوهاب نجدی خونها و مال و آبروی مسلمین را حلال میپنداشت و همه مردم را به شرک نسبت میداد و در شأن سلف گستاخی میکرد، در این مورد نظر شما چیست و آیا شما تکفیر سلف و مسلمین و اهل قبله را جایز میدانید و در این باره مشرب شما چگونه است؟ جواب: براءت علمای دیوبند از عقاید وهابیه. ببینید میگه براءت علماء دیوبند، یعنی علماء دیوبند این عقیده موطب رو قبول ندارن و بری هستن از عقاید وهابیت. و بعد هم میگه به نظر ما حکمشان همان نیست که صاحب کتاب در و مختار فرموده است. خوارج گروهی است دارای شوکت و قوه که بر امام با تأویل خروج نمودند و عقیده دارند که امام مرتکب باطلی کفر یا معصیت است که قتال با او را واجب میسازد و با همین گونه تأویل آنها تعرض به جان و مال ما را بر خود حلال تصور میکنند و زنهای ما را به اسارت و بردگی میگیرند. سپس میفرماید حکم آنها همانند حکم باقیان است و باز میفرماید و کافر قرار ندادن ما آنها را صرفا به این خاطر است که این کارشان از راه تأویل است. خب ببینید به صراحت در رابطه با اینها مطلب رو بیان میکنه تا اینکه میگه پس از این همه من به وضاحت میگویم، به طور واضح میگم که محمد ابن عبدالوهاب و هیچ یک از پیروان و هوادارانش در هیچ یک از سلاسل علمی، یعنی سلسله مراتب علمی یا فقهی و حدیث و تفسیر و تصوف جزء مشایخ ما نیستند. آقای خدمتی، دیگر کسانی که اصرار دارین وهابیت و اهل سنت رو یکی بدانید، بابا میگه ما نیستیم، اینها جزء مشایخ ما نیستند، ما اصلا نظر علمی اینها رو قبول نداریم، ما اصلا اینها رو اهل سنت نمیدانیم که بخوایم اینها رو، اگر هم تکفیرشون نمی کنیم، اگر نمیگیم اینها کافر هستن، علت مطلب یک نکته هست و اونی که برای اینها تعویل میکنن، بالاخره اومدن با تمسک به آیات قرآن و روایات هستش، ما نمیگیم کافرن، اما به عنوان فرقه اهل سنت هم اینها رو نمیداریم. خب این کتاب تقریزهای فراوان داره، علمای متعدد از دیوبند اومدن این کتاب رو تأیید کردن از جاهای مختلف به اصطلاح هند و پاکستان اومدن این کتاب رو تأیید کردن، تقریزات اینها فراوان وجود داره. این بخشی که من ملاحظه میفهمم خدمتتون تقدیم میکنم تصدیقات جدید از اکابر علمای دیوبند هست که 36 نفر 20 نفر در این صفحه و بقیه در این صفحه آمدن و این کتاب رو تأیید کردن که نظر ما به عنوان عالم حنفی دیوبندی مذهب همین است که در این کتاب آمده و این مطالب رو تأیید میکنن. فراوان آوردن، قاری محمد طبیب مربوط دارالعلوم دیوبند، مفتی محمد شفی مفتی اعظم پاکستان کراچی، ظفر احمد عثمانی برای سمت اللهیار هست، محمد یوسف بنوری کراچی هستش و بسیاری، جمیل احمد طعانوی، مفتی محمود رحمه الله، مفتی عبدالله، مفتی مولانا عبدالحق، محمد احمد طعانوی و بسیاری دیگه از علمایی که در اینجا اسمشون آمده از علمای دیوبند که اینها رو قبول نداره. این بخش اول مطالبی که عرض کردم مربوط به این که مذهب حنفی، مذاهب اهل سنت جدا هستن و وهابیت رو به عنوان مذهب قبول ندارن. اما اینکه چرا به اینها محمدی نمیگیم و حالا با آب و تاب بیان میکنه که اینها اگر راست میگیم بگیم محمدی، شما اگه بگیم محمدی آبروتون میره، اینها همبسته که با حضرت رسول هستن، شما نمیگیم محمدی، میگیم وهابی، در حالی که وهاب اسم پدرشه و اسم خودش محمدی هست. من جوابشو عرض نمیکنم، خودم جوابش رو واگذار میکنم به از بزرگترین علمای اهل سنت ایران به نام محمد عمر سربازی. هفته قبل هم مطالبی رو از ایشون بیان کردیم، استاد مولوی روحانی لاشاری و استاد بسیاری از ائمه جمعه فعلی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان و علمای اهل سنت که مورد تایید و پذیرش همه حنفی مذهبای ایران تقریبا میتونیم بگیم هست. ایشون در کتابش به نام فتاوا منبع العلوم کوهوند جلد یک، مولانا محمد عمر سربازی آوردن، جلد یکش کتاب العقاید و بدعات و رسوم، ایشون پاسخ این سوال رو دادن. صفحه 299 سوال کردن فرقه وهابیه وهابیه چه کسانی هستن در استفتاء شماره 214، وهابیه چه کسانی هستن؟ جواب داده شده وهابی گروهی در نجد و اطراف دیگر هستند که منصوبند به محمد ابن عبدالوهاب نجدی. تا مدتی برای فریب عوام اینها خود را به محمدی منصوب کردند. همین حرفی که آقای خدمتی اصرار داره بگه آقا محمدی، چرا شما نمیگین وهابی؟ به محمدی منصوب کردند و غرض ایشان محمد ابن عبدالوهاب بود، ولی عوام مسلمین فریب خورده بودند که ایشان منصوب به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. از این وجه علمای مقلدین یعنی تابع مذاهب اربعه اهل سنت مثل حنفی مذهب ها، از این وجه علمای مقلدین آن دوره برای دفع اشتباه عوام که اینا فکر نکنه اینا منصوب پیغمبرن بلکه اینا منصوب محمد ابن عبدالوهاب هستند و بدعت گذار هستند و منحرف هستند، اینها را به وهابی که عبدالوهاب پدر محمد ابن عبدالوهاب بود تغییر دادن تا عوام فریب نخورند. و اما پدرش مرد مؤمن و حالا مطالب دیگه که در آتا پدر ایشون به عنوان مده آورده. خب این جوابی که جناب مولوی محمد عمر سربازی نسبت به فرقه وهابیه دادن که به اینا محمدی نمیگن بخاطر اینکه اینها فرید ندن عوام رو که بگن آه ما محمدی هستیم به عنوان تبعیت از پیغمبر، بلکه وهابی هستن به عنوان تبعیت از محمد ابن عبدالوهاب، چون اگر میگفتن محمدی مردم فرید میخوردن و احساس میگن که اینا شاید تابع پیغمبر باشن. برای اینکه این مطلب پیش نیاد اصلا نام رو تغییر دادن و علمای مقلدین دیگران نسبت به وهابیت همه به اتفاق شدن که اینها رو بگیم وهابی که کسی فریب عقاید و انحرافات اینها رو نخوره. کجا میرن این آقایون من نمیدونم، چی میگن به مردم میخوان بگن و چی میخوان جواب بدن نمیدونم. این همه استنادات علمی، چه اون شب ایشون به عنوان یک عالم اهل سنت بیان کرد، چه بعدها ما این مطالب رو بیان میکنیم، چطور اینها چشمشون رو بر این همه استنادات و مطالب علمی میبندن و خب اصرار دارن به اصطلاح شما برای یاگیری کردن اصرار دارن که اهل سنت رو همراه با خودشون میکنن، اصرار دارن بگن خودشون رو بچسبونن به اهل سنت. به هر حال شیعه و اهل سنت چهار مذهب فقهی اهل سنت، مذهب شیعه استعاریه، این مذاهب مذاهبی هستند که به هر حال قدمتی دارن در تاریخ اسلام، مذهب های 100 ساله و 200 ساله نیستن با همه اختلافاتی که دارن. کی گفته اگر کسی آمد اینجا یعنی اعتقادش با ما، اختلافش با ما برطرف شده؟ کی گفته یعنی ما اختلاف نداریم؟ ما اختلاف داریم، اختلافات فقهی داریم، اختلافات عقیدتی داریم، اما این اختلافات درون اسلامه، به هر حال فرقه اسلامی هستیم، با هم اگر اختلافی هم داشته باشیم وقتی صحبت میکنیم نهایتا ما او رو مسلمان میدانیم و او ما رو مسلمان میدانه، نه اینکه با کسی بشینیم بحث بکنیم که از ابتدای بحث ما رو مشرک میداند و تا آخر بحث هم معتقد به شرک ما هست، ما رو مسلمان نمیدانه. اسلام رو فقط بنابر همین چیزی که گفتم اسلام رو فقط و فقط خودش میدانه و تعبیر میکنه که آقا ما اعتقد و انهم هم المسلمون و من خالف اعتقاد هم المشرکون، کسی مخالف اعتقاد اینها باشه مشرک میدانه. خب اختلافات ما درون اسلام هست و الان انحرافی وجود به وجود آمده در اسلام، دشمن مشترکی به وجود آمده در درون خود اسلام به نام وهابیت، و ما شیعه و سنی در کنار هم مقابل این انحراف میستیم در حالی که نهایتاً ما اختلافات خودمون رو رها نکردیم، عقیده های خودمون رو هم رها نکردیم. من عقیده خودم رو دارم، همونطور که آقای روستایی تو همون جلسه‌ای که جناب مولوی روحانی الله شهید بودن ایشون فهمودن که ما عقیده خودمون رو داریم، از عقیده خودمون دست بر نداشتیم، همونطوری که مولوی روحانی الله شهید وقتی برنامه اومد از عقیده خودش دست بر نداشته نسبت به مسئله خلافت، مسائل دیگری که ممکن اختلافی بین شیعه و سنی باشه، اما یک اصل مشترک داریم و اون دفاع از اصل توحید، دفاع از اصل به عنوان رسول گرامی اسلام، دفاع از اصل اسلام، که اینا دارن به اصل اسلام، به آبروی اسلام ضربه میزنن، مقابل اصل اسلام میایستن، مقابل همه مسلمان ها میایستن، خون و مال مسلمان ها رو، عرض و آبروی مسلمان ها رو دارن حلال میدونن و حلال تلقی میکنن و حقیقتا انتظار ما این هست. کما اینکه من خوندم شاید هفته های گذشتن جناب عبدالرحمن سربازی در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن ما اگر تا به حال نگفتیم بخاطر اینکه فتنه زیاد نشد، اما فتنه زیاد شده، ما داریم میگیم، ما داریم بیان میکنیم، چون این فتنه زیاد شده، فتنه گسترش پیدا کرده، باید الان بگیم. بر علمای زمان ما، علمای شیعه، علمای سنی واجب مقابل این انحراف، مقابل این بدعت که گسترش پیدا کرده بایستن و بگن. توقعمون این هست. الان هم دعوت میکنیم، دعوت هم کردیم، پیگیر هم هستیم، دعوت هم کردیم از علمای، چه علمای سیستان و بلوچستان، چه علمای کردستان، استانهای دیگه، علمای اهل سنت به برنامه ما بیان، نظر مذهب خودشون نسبت به وهابیت صریح برای پیروان خودشون بگن، بی پرده و شفاف برای پیروان خودشون بگن. حتی اگر نظر مخالفی دارند ما حاضریم تریبون در اختیارشون بذاریم، نظر مخالفشون رو بگن، بگن آقا ما با وهابیت مثلا در این مسئله موافقیم، در این مسئله مخالفیم، نه در همه مسائل مخالفیم. حتی نظر این چنینی دارن بیان بکنن، روشن بشه. اگر کسی میخواد تبعیت بکنه، تبعیت فریب نباشه، فریبی نباشه که آقا اینها با نام قرآن آمدن به صحنه، با اسم سنت پیغمبر آمدن به صحنه، با اسم اهل سنت آمدن به صحنه و ادعی رو فریب دادن. نه، روشن آقا مشخص باشه من میخوام وهابی باشم یا میخوام مسلمان باشم، من میخوام وهابی باشم یا اهل سنت باشم، من میخوام شیعه باشم یا وهابی باشم. روشن هر کی میخواد هر طریقی رو انتخاب بکنه، روشن انتخاب بکنه، با چشم باز انتخاب بکنه. حتی اگر میخواد وهابی بشه، با چشم باز وهابی بشه. کما اینکه خیلی از این آقایون با چشم باز وهابی ان، میدونن که ابن تیمیه این وضعیت رو داره و باز طرفداری میکنن. این رو ما باز باشیم، بینندگانی هم که تماس میگیرن اظهار نظر بکنن و مطالبشون رو بیان بکنن نسبت به خود وهابیت، نسبت به صحبتهایی که جناب مولوی لاشاری داشتن، مباحث علمی که مطرح میشه. موضوع برنامه‌مون وهابیت، تو این موضوع همه بیننده‌ها اونایی که تماس میگیرن تو همین موضوع صحبت بکنن. میخوایم به یک وجه مشترک بسیار بزرگ برسیم که الحمدلله رسیدیم، و اون مشترک بودن و وحدت در مقابله با انحرافی به نام وهابیت هست، با حفظ اعتقادات خودمون، با حفظ مرام و مسلک خودمون در مقابله با وهابیت.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد
عباسی. بنده معذرت میخوام که اگر طولانی شد بحث من،
خواهش میکنم اجازه فرمایید که سری بزنیم به اتاق فرمان و انشالله همکارانمون اطلاع خواهند داد که بحث تلفن ها رو سامان دادند و بعد انشالله با تماس های شما در ادامه برنامه در خدمت دیگر بینندگان خواهیم بود.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واجه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت، در واقع 13 جلسه از ارائه این برنامه، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. ممنون، متشکریم که تا این لحظه همراهی کردید ما رو، و انشالله این حدود 24 دقیقه که تا پایان برنامه فرصت دارید این همراهی رو دریغ نمی فرمایید. اولین بیننده پشت خط قرار می گیرند جناب آقای دهقان از بندرعباس. جناب آقای دهقان اگر صدای ما رو میشنوید، قبل از اینکه در واقع این تماس هم برقرار بشه، از همه عزیزان تقاضا میکنم موقع تماس حتما صدای گیرنده خودشون رو قطع بفرمایند و صرفا از طریق خط تلفن با ما صحبت بکنن. عزیزانمون در اتاق فرمان این سامانه رو جوری دیدن که بتونن در واقع از خط تلفن با ما صحبت کنن. جناب آقای احمدی از کردستان، جناب آقای احمدی از کردستان، از عزیزان اهل سنت خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکات. در
سلام و خدمت کارشناسان محترمتون و تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما خیلی از برنامه‌تون دیدن استفاده می‌کنیم. سلامت به خاطر مستند بودنش و به خاطر علمی بودن و بروز بودنش. من خودم وهابیت رو قبول ندارم به هیچ وجه، ولی یه شبهاتی برام پیش اومده، اگه اجازه بفرمایید خدمتتون بگم.
بفرمایید.
صدای بنده رو یکم زیاد بکنید روی گیرنده ها.
بله.
من در مورد عقیده مکان که شما فرمودید ابن تیمیه به مکان معتقده، یک از کارشناسای محترم فرمودن، درسته؟
بله.
بله. ابن تیمیه اگه اجازه بفرمایید اینجوری میفرمایید، ایشون در کتاب الحقیقه الحمویه جلد 1 صفحه 451، 452 و 456 رود خط هستم؟
بفهم.
بله بله.
ایشون میفرماید هیچ یک از سلف و صحابه و تابعین نگفتند که خداوند در آسمان نیست یا فوق عرش نیست و کسی نگفته است که خداوند در همه جا هست و نیست. خب حالا ایشون ادامه میده، بعدن خود ابن تیمیه ادامه میده، مسئله آمدن خدا در آیاتی از قرآن ذکر شده. اینجا که خودش میفرماید قرآن بقره آیه 10، هر ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یا در آیه فجر، در سوره فجر آیه 89، و جاء ربك والملك صفا صفا، یا حدیث ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. خود ایشون بین آیات استناد کرده در مورد مکان خدا. اما ابن تیمیه در مجلس نایب السلطنه دمشق در سال 705 برابر با سال 1305 میلادی در پاسخ اتهام او به تجسیم و تشبیه گفته است. عذر میخوام. گفتند ایشون که متهم میشه به تجسیم و تشبیه، گفته من گفتم من غیر تکییفین و تمثیلین، بدون کیفیت و مشابهت، به این سخن هر باطلی را نفی میکند. در آن مجلس از او پرسیده اند آیا جایز است بگویند یعنی خداوند هو جسم لا کل اجسام؟ او گفته از خداوند، گفتن آیا میتونیم بگیم خداوند جسمه؟ ایشون فرمودن هو جسم لا کل اجسام. خب این دیگه ابن تیمیه هستش در مورد مکان که شدیدن اون چیزی که شما فرمودید با این کارشناس محترم فرمودن دوچار خدشه میشه. شما ایشون به این آیت استناد کردن، شما در این آیت چه میفرمایید؟ مورد بعدی عقیده تسلیم که من خدمتتون میخوام بگم، دیگه بیان کرید از ابن بطوطه. رو خط هستم هنوز؟
بله هستید.
بله. ایشون همه کسانی که از جمله ابن حجر هیثمی، از جمله ابن تیم، ابن بطوطه، همشون به سفرنامه ابن بطوطه استناد میکنن که میگوید من روز جمعه ابن تیمیه را بر منبر مسجد جامع دمشق دیدم که میگفت خداوند بر آسمان دنیا فرود میآید همچنان که من فرود میآیم، و سپس یک پله پایین آمد. این امر مورد اعتراض یک فقیه مالکی واقع گرفت، ولی مردم او را مجذوب ساختند. خب افراد دیگری چون ابن حجر، ابو محمد یافعی اهل تشریع و درسان، و افراد چون علام حلی، محمد تقی جعفری، آیت الله جعفر سبحانی معتقدند که ابن تیمیه به جهت و جسم بودن خدا معتقد بوده است، و دلیل اقوای هر یک از این گزار اینان گزارش ابن بطوطه و دعاوی افرادی چون ابن حجر هیثمی. خب من یه رسن خدمتتون میدم. مرحوم زریاب خویی، دایرة المعارف اسلامی جلد 3 صفحه 178 که بزرگترین دایرة المعارف در ایران هستش، به زبان فارسی و عربی نوشته میشه. ایشون اینجوری میفرمایند گزارش ابن بطوطه درست نمی نماید، زیرا گرچه ابن تیمیه به استناد حدیثی که در این باب وارد شده است به نزول خدا معتقد بود، ولی این نزول و موارد مشابه آن را با تأیید اما بدون تشبیه بیان می کند، و پیوسته در این موارد لیس کمثله شیء را در کتب و آثار خود متذکر می گردد. اگر او از منبر یک یا دو پله فرود آید، یا اصرار او بر نفی تشبیه منافات دارد، با اصرار او بر نفی تشبیه منافات دارد. علاوه بر این، اینجا خیلی جالب آیه حیدری، علاوه بر این ابن بطوطی میگوید روز پنجشنبه 9 رمضان 726 قمری وارد دمشق شد، بنابراین فایض پس از این تاریخ ابن تیمیه را در جامع دمشق دیده باشد. اما به گفته ابن کثیر، به نقل از برازیلی هستش فکر کنم، ابن تیمیه از روز دوشنبه 16 شعبان 726 قمری زندانی شده و همین زندان بودن 720 درگذشت. پس پذیرفتن این گزارش که او در رمضان آن سال بر منبر سخن میگفته است دشوار مینماید. باز ایشون در اکثر آثار خودشون شما که میتونید مراجعه بفرمایید به مجموعات تفسیر ایشون صفحه 24 و 25 مراجعه بفرمایید که ایشون اونجا شدیداً مسئله تقسیم و تشبیه و مسئله تشبیه و تقسیم رو نفی میکنن. من حالا این سوال برام واقع استش، یا من باید این دیدگاه قرآنی رو که خداوند اونجا میفرماید ما دستای ابر وارد میشه یا فرشتگان و ملائکه به صف وارد میشن، ابن تیمیه اینو بیان کرده به این دیدگاه باید قبول بکنیم، یا اینکه بگیم نخیر آثار ابن تیمیه شدیداً تقسیم بودن خدا را نفی میکنن. ایشون میفرماید بدون کیفیت و بدون مشابهت با انسان ده. برای ما مشخص نیست. دوم مسئله
جمعی احمدی فرصت ما محدود
تموم شده است بندم ده. مسئله بعدی هم این هستش که ما باید بفهمیم اینا از باب مجازه، از باب مجازه باید بیشتر ما این آثار را درنگ بکنیم و بیشتر توجه داشته باشیم. مسئله بعدی یه اشکال دارم برای کارشناس محترمتون که سمت چپ بنده میفشن در اینجا. ایشون فرمودن حدیث و عبدالله بن الخلیفه المشهور، ایشون المشهور رو صفت گرفتن برای الخلیفه. استناد ایشون به نظر بنده نادرسته، باید این برای حدیث گرفتن مشهور رو.
گفتن حدیث نگرفتن.
نه شما باید برای خلیفه گرفتید، یعنی حدیث عبدالله بن الخلیفه که مشهور هستش. بله. عرضی ندارم، بازم از برنامه خیلی
به نظر خوبتون. شما جناب احمدی
بله.
به نظر شما پس این المشهور صفتش چیه؟
خلیفه هستش،
یعنی خلیفه‌ای که مشهوره.
بله اون خلیفه‌ای که مشهوره،
یعنی اشکال نداره
حدیثی که
هر چی باشه
عبدالله ابن خلیفه‌ای که مشهور هست در روات حدیث.
خب بله. شما که انقدر دقیق گوش میدید، حالا بر فرض که فرمایش شما، آیا ابن تیمیه بعد از نقل این حدیث حدیثو میپذیره یا نمیپذیره؟
خب میپذیره، ولی در آثار دیگه شما نگاه بفرمایید اونجا
اون وقت این ناله عرش رو شما چطور جواب میدید؟
بله. من اینو مقوله مطالعه نکردم، هر مقوله
خب چجوری میفهمید مجازه؟
میتونیم از باب مجاز بگیریم.
چطور علیلی؟
بله اصلا استعاره و مجازی که از ویژگی‌های قرآنه.
قرآن خودم استعاره و مجازه. دلیل شما بر مجاز بودن چیه؟ ببینید
همین آیتی که قرآن میفرسته.
یه لحظه لحظه بفرمایید.
بله.
ببینید مجاز خلاف اصله. اصل اینه که هر استعمالی میشه حقیقت باشه، درسته؟
نه اجازه بفرمایید.
شما میخواید بفرمایید منظور ابن تیمیه مجازه؟
بله ما سه نوع مجاز داریم. یکی مجاز لغوی داریم، خب مجاز به صورت کنایه داریم، مجاز به صورت استعاره داریم. حالا جای خودش. اما این آیه شما میتونید یه دلیل بیارید. وجاء ربک والملك صفا صفا.
شما جواب بنده رو بدید. ببینید چرا شما تفره میرید. ببینید شما میفرمایید این منظور ابن تیمیه مجازیه.
میتونید مجازی
قرآن. نه بفرمایید. اینکه بگیم قرآن تعبیر مجازی کرده با اینکه ابن تیمیه تعبیر مجازی دو تا است. ببین علمای اهل سنت اتفاقا از حرف ابن تیمیه این رو فهمیدن که ابن تیمیه حقیقتا داره میگه. خب یه نکته، به خاطر همین من از جناب ابن حجر عسقلانی که از علمای بزرگ شافعی مذهب هست و جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین اهل سنت داره، این رو نقل کردم در جلسه گذشته که گفت عده زیادی از اهل سنت به خاطر همین حرفای ابن تیمیه رو منسوب کردن به تجسیم. گفتن ابن تیمیه نظرش اینه که خدا جسمه.
بس.
و خود ابن تیمیه هم از حرفای خودش مجاز نفهمیده، حقیقت فهمیده. به خاطر این که من در جلسات گذشته از کتاب الفتاوی الحمویت الکبرا، همون کتابی که شما در ابتدای فرمایشتون اسمشو بردید، از همون کتاب من در جلسات گذشته نقل کردم که ابن تیمیه میگه اکثر علمای متأخر اهل سنت گمراهند. چرا؟ چون حرفای من ابن تیمیه رو در مورد این که خداوند بر عرش ایستاده و بالاخره فوق عرشه قبول ندارن.
شما
خود ابن تیمیه هم اراده حقیقت کرده. شما ببینید اول مراجعه بفرمایید بعد بیاید بگید مجاز.
بله دور. من دو جواب داشتم خدمتون. گفتم بله. میتونیم از مقوله مجاز بگیریم، یکی
هم خودش که نگرفته.
بله.
ببینید ما این محرف ابن تیمیه الان جناب ابن تیمیه که نیست بین ما.
بله.
کتاباش هست.
بله.
ما این همون کتابی که شما نام میبرید، گرچه من غیر از اون کتاب هم کتاب های زیادی میتونم برای شما نام ببرم، منتها همون کتابش، همون کتابی که شما اسمشو بردی، در همون کتاب در صفحه 201 شما برید مطالعه بفرمایید. همون العقیدت الفتاوی و الهمویت الکبرا که به عقیده هموی هم معروف هست این کتاب، در همون کتاب صفحه 201 رو برید ببینید حاشیه کتابم عنوان اینه سبب و زلال کثیر من المتأخرین.
بله.
خب ببینید آیا ابن تیمیه اراده حقیقت کرده از حرفش اراده مجاز کرده؟ اگه اراده مجاز کرده چرا علمای اهل سنت گفتن این آقا خدا رو جسم میدونه؟ اینا رو برید مصالحه بفرمایید در خدمت واسه آقای احمدی.
اجازه
بفرمایید
من خدمت دست تیمیه مطلب بگم خدمتتون.
بفهمید
ابن تیمیه اولا کسی رو تکفیر نمی کنه، در تمام آثارش به وضوح میگه، خودش میگه بر سلفیت تأکید میکنه، این که باید سلفی ها رو قبول بکنیم، یعنی سلف اسلام، علمای اسلام که قدیمی ها رو باید قبول بکنیم. ایشون و دشمنانش بهش گفتن اصحاب تختعه کرده، ولی خود مرحوم دریاب خویی میگه اینو دشمنانش بهش نسبت دادن. در جلد 14 البدایه و نهای ابن کثیر صفحه 47 شونه خودشون هم میفرماید به صراحت میگه برای کسی جایز نیست یکی از مسلمین را کافر بخواند اگر چه خطاکار باشد تا این که بر او حجتی باشد و با دلیل ثابت گردد. کسی که اسلام او به یقین ثابت شده است نمیتوان او را با شک و گمان کافر خواند جز از راه دلیل و برهان. این خدمتتونم گفتم البدایه و نهای ابن کثیر جلد 14 صفحه 47. شما راجل
احمدی عنایت بفرمایید، شما فرمودید که ابن تیمیه میگه کسی کافره، ما مگه گفتیم ابن تیمیه کسی کافر میدونه؟ من گفتم سبب و زلال
بله.
زلال یعنی گمراهی. این نکته اول. نکته دوم، شما آدرس دارید در البدایه و نهایی که متعلق به ابن کثیره، ما نمیدونیم شما نظر ابن تیمیه رو بیان میکنید
یا ابن کثیر.
بله
بفرمایید ابن کثیر اینجا
من کاری ندارم.
ببینید این کتاب من درست صحبت بکنم اینجا.
ببینید بنده درست صحبت میکنم، شما ببین جواب بدید چرا تفره میرید.
بله
ببین این کتاب معروف هست به البدایه و نهایه، نویسندش هم حالا شما میگه ابن کثیر ابن کثیر، ما قصد و غرض نداریم که اسم کسی رو که نام میبریم. اینو فهمید، این کتاب متعلق به این آقاست. شما نظر ابن تیمیه رو میگید یا نظر این آقا رو میگید در مورد گمراهی؟
از شاگردان ابن تیمیه بودن.
مشکلی نیست، ما نگفتیم نیستن، اتفاقا بعضی از مطالبی که جناب ابن تیمیه هم نقل میکنن تو کتاباشون، ابن کثیر هم در کتاباش اومده اینا رو صحیح السند هم اعلام میکنه، ما تو جلسات گذشته هم عرض کردیم. منتها شما دارید میگید ابن تیمیه کسی رو کافر نمیداند، بعد استناد میدید به کتاب البدایه و نهایه.
بله
خب این چه ارتباطی بین این دو تا هست؟
من حرفتون رو در اینجا قبول میکنم. خب. ولی اون جایی که میفرماید ایشون شما گفتید ابن تیمیه میگه تفسیم میکنیم خداوند اسمه، خودش میفرماید من غیر تکییفین و تمثیل، یعنی بدون کیفیت و مشابهت.
حالا من یه سوال ازتون میپرسم. ببینید شما میفرمایید که ابن تیمیه رو تصریح میکنه، یه عبارت رو من از ابن تیمیه برای شما میخونم، شما این عبارت رو برای من تعبیر بکنید. خوبه آقا؟
بله بله بله.
عنایت بفرمایید این عبارتی که من برای شما میخوام بخونم از کتاب بیان و تلبیس جهمیه هست. در جلسات گذشتم این صفحه کتاب رو ما نشون دادیم، میتونید به سایت ولایت مراجعه بکنید و تو آرشیو برنامه ببینید این مطلب رو. در کتاب بیان و تلبیس جهمیه جلد سوم که دکتر احمد معاذ حقی این رو در واقع تحقیق کرده، اونجا در این کتاب صفحه 237 جلد 3 صفحه 237
دوستان ما میتونن پخش بکنن
اگه تصدیره. امکانش باشه اتاق فرمون مونیتور بندر نشون بدن که ممنون میشم. اگر از نظر فنی امکان نداشته باشه خب من عبارت رو میخونم و ایشون میتونن تو آرشیو برنامه همین صفحه رو ببینن که ما تو جلسه گذشته عرض کردیم. ببینید ایشون در جلد سوم صفحه 237 میاد میگه فصلون فل قولین المشهورین للناس، به حمد الله پخش شد، فصلون فل قولین المشهورین للناس فی ان الله فوق العرش والعالم و بین اسهم. میاد میگه آقا من دو تا قول رو میخوام نقل بکنم در مورد فوقیت خدا بر عرش و بیان صحیح ترین اونها. ببینید ابتدای حرف است. قال شیخ رحمه الله. بعد میاد میگه علما دو دسته شدن اینجا، یکی یه عده میان این صفات رو به قول معروف میان انه مجرد و نسبتا و اضافه بین المخلوقات بر خالق، میگن نه صرف مثلا یه نسبت و اضافه بین خالق و مخلوق هست و بین عرش و رب هست و اینها. این قول اول که ابن تیمیه این قول قبول نداره. بعد میگه قول دوم که بعدم میاد نسبت میده به سلف و ائمه حدیث و بسیاری از اهل کلام و فقها و صوفیه، عبارت اینه انه استوا علیه، خداوند استوا پیدا کرد بر عرش مستقر شد، بعد خلق سماوات و الارض کما دل علیه القرآن، بعد از اینکه آسمان زمین رو خلق کرد بر عرش مسلط شد، فیکون قد استوا علیه بعد ان لم یکن مستویا علیه، خداوند بر عرش مستقر شد بعد از اینی که مستقر نبود، یعنی یه موقعی خدا جای دیگه بوده حالا اومده بر عرش مستقر شد بعد ان لم یکن. این رو دقت بفهم یعنی چی. بعد در ادامه این صفحه 237 بود که عبارتشو باز از نزدیکتر ببینید، حالا در ادامه در صفحه 238 در ادامه همون مطلب این حد فرمایید و کذالک استواهو الی السماء و مجیه و اتیانه، میگه همین طور هست استقرار خدا در آسمان و آمد و رفت خدا در آسمان. یعنی یه موقعی بعد ان لم یکن مستویا، خاطرتون هست صفحه قبل میگه یه موقعی خدا رو عرش نبود بعد اومد رو عرش، همین طور هم هست در آمد و رفتش به آسمان، اینجای آسمان هست بعد میره جای دیگه بعد دوباره برمیگرده اینجای آسمان، بعدم میاد میگه کما ورد به ذالک نصوص متواتره صحیحه، میگه روایات زیاد صحیح و متواتری هم در این زمینه داریم، و بعدم میاد میگه بنابراین تقدیر این ذات خدا هم تغییر نمی کنه و ادله عقلی هم این رو محال نمی دونه. خب برای من شما توضیح بدید اگر این جسمیت نیست جسمیت چیه؟
ایشون خودشو می فرماید میگه من جسمیت رو قبول دارم اما نه اینکه کل اجسام نه مثل اجسام مادی.
خب
این کیفیت و تشبیه رو ما نمیتونیم به انسان تشبیه بکنیم. گزارش ابن بطوطی هم به روایت خود تاریخ غلطه، از لحاظ تاریخی نقض داره روایت ابن بطوطه.
ببینید پس جسمیت رو قبول داره ایشون؟
ایشون جسمیت رو قبول داره
خب اما اهل سنت هم گفتن کافره. خداوند مجاز نشود.
بله حضرت خداوند اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
در خدمتتون بگم خداوند گوش داره، بینا، شنوا، سمیعه. ولی نه مثل من و شما، نمیدونم خداوند مثل من و شما گوش داره یا نه. ابن تیمیه همین چیزی داره بیان میکنه، میگه خداوند شنواست، خداوند گوش داره، چشم داره، اما نه کل اجسام، نه مثل من و شما که جسم هستیم.
ببینید جناب احمدی من یه نکته خدمتون بگم، شما میفرمایید پس ابن تیمیه جسمیت رو قبول داره اما نه مثل اجسام دیگه. پس یا شما باید بگید حق ابن تیمیه است و اسلام ابن تیمیه است، یا باید بگید علمای اهل سنت دیگه درست فهمیدن.
من نه وهابیت رو قبول دارم، نه تفکر ایدئولوژیک وهابی.
نه من اهل سنت رو عرض کردم. عنایت فرمایید این عبارت رو ببینید بازم از درر کامنه ابن حجر عسقلانی، شما کدوم مذهبید؟
من شافعی مذهب.
آفرین، قاعدتا تو منطقه کردستان باید شافعی مذهب باشید. ابن حجر عسقلانی از علمای شافعی مذهبه و بسیار جایگاه ویژه‌ای در بین اهل سنت داره، از استوانهای علمی در زمینه علم رجال و علم حدیث شناسی، شارح صحیح بخاری هم از خودتون که میدونید. در این کتاب عنایت فرمایید این صفحه رو
بس.
صفحه 150 هستش، ببینید عبارت رو. وفترق الناس فیه شیعه، مردم در مورد ابن تیمیه دست دست شدن. فمنهم، مردم اینجا مردم علماست و اینه مردم عوام که چیزی نمیدونن، چون دلیل هم میارم که چرا میگم منظور علماست. فمنهم من نسبه الى التجسيم، بعضی از علمای اهل سنت گفتن ابن تیمیه قائل به جسمیت خداست. چرا؟ لما ذکر فی العقیده الهمویه والواسطیه و غیرهما من ذلک، میگه به خاطر اون مطالبی که در کتاب العقیده الهمویه و واسطیه و غیر این دو کتاب ذکر کرده. ببین این کتاب ها عوام که چیزی نمیدونن که به این کتاب مطالعه بکنن، این کتابایی که عربی هم هست طبیعتا علما هستن مرادش.
شما مطالعات تفسیر رو دارید؟
عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. که قوله، مثل این قول ابن تیمیه که ان الید و القدم و الساق و الوجه صفات حقیقیه لله، نه مجازیه، حقیقیه، و انه مستوی علی العرش به ذاته. خب این علمای اهل سنت دارن اینو میگن، من که نمیگم. ببینید پس نفرمایید مجاز، خود علمای اهل سنت هم میگن که حقیقت منظورش
هست. اجازه بفرمایید، مگه خودش تو مجموع تفسیر صفحه 24 و 25 میگه خداوند بله جسمیت داره اما نه مثل ما، خداوند جسمیت داره اما نه مثل ما.
میدون اونو ببینید، اون حرفی که ابن تیمیه داره میزنه هیچ کدوم علمای اهل سنت قبول ندارن که خدا جسم نه مثل ما.
من کاری به عربستان ندارم، کاری به خودم دارم.
خب ببینید کار
من ایرانی هستم،
شما اهل سنت
هستید، اهل سنت ایران هستم، خاک پای ایرانی هم هستم، کاری به عربستان
ببینید.
ندارم.
ما عربستان نگفتیم، گفتیم اهل سنت.
بس.
ببینید من چه کار با عربستان دارم؟
بس.
من اتفاقا شما ایرانی هستی، منم ایرانی، هر دو هم معتقد به دین اسلام هستیم.
درست.
علمای اهل سنت گفتن آقا قائل به جسمیته. خودش هم گفته این صفات صفات حقیقی خداست.
بس.
نه مجازی. پس شما چطور میخواید این رو توضیح بدید؟
من حالا پس آثار ابن تیمیه تناقض داره، خودش هم در
پس این تناقض پس آفرین
پذیرفتن.
پس شما پذیرفتید؟
نه پذیرفتن هنوز نپذیرفتن.
شما گفتید تناقض.
نه پس تناقض اینجا خودش
رو ما
صدام
رو داریم. تناقضاتی که
من تناقض من قبول ندارم، تناقض فقط میگم ابن تیمیه در آثار خودش به صراحت میگه چندین بار، نه اینکه ابن حجر نقل بکنه، میگه آقا خداوند جسم اما نه مثل انسان.
دلیلش
چیه؟ مگه شما حاجی خودتون معتقد نیستین خداوند شنواست؟ آیا خداوند مثل من و شما گوش داره؟ ابن تیمیه هم همین دیدگاه رو بیان
میکنه. خب حالا آقای احمدی اگر این نکته رو از من بشنوین فکر کنم مطلب واضح بشه. یکی از برنامه گذشته اگر
دیده باشین مطلب رو، برنامه رو، ما عرض کردیم در رابطه با ابن تیمیه از کتاب مجموع الفتاوا، اگر مونیتور من رو نشون بده تا فرمان، که ایشون در مجموع فتاوا جلد 3 صفحه 86 بحث کبد و تعال رو مطرح میکنن که میگن خدا این دو عضو رو ندارد. ببینید دیگه، کبد و تعال دقیقاً اعضای انسانیست، میگه این دو عضو رو نداره. خب اینجا درست. بعد میگه چرا؟ میگه اینا اعضای اکل و شربن و خدا منزه از اینها و منزه از آلات اکل و شربم هست که تحل و کبد و تحال باشه. بعد میگه به خلاف الید، به خلاف دست، و انها للعمل و الفعل. ببینید دستی که اینجا میاره اون قدرت خدا رو نمیخواد بگه، یا شنوا بودن خدا به معنای این که صحبت بندگان رو میشنوه نمیخواد بگه، به معنای ازش که فانها للعمل و الفعل، اینها برای دستی رو داره میگه در مقابل کبد و تعال. یعنی خدا کبد و تعال نداره. چرا؟ چون که منزه هست از اکل و شرب و از آلات اکل و شرب، اما دست داره به خاطر اینکه برای عمل و فعل هستش. و هو سبحانه هم موصوف هم بر عمل و الفعل، خدا عمل و فعل داره و این عمل و فعل باید با دست انجام بده و لذا باید این رو داشته باشه. یا پایین تر در ادامه مطلب میگه خدا بکا و حزن نداره چون مستلزم ضعف و عجز، اما فرح و غضب داره چون از صفات کمال هستش. یعنی دقیقاً اینها رو صفات انسانی ما تلقی کرده. این یک نکته در رابطه با صحبت شما، ممنون از اتاق فرمان. نکته دیگه‌ای که شما نسبت به اون دقت نکردین این بود که جناب ابن حجر عسقلانی در عبدالرحمن مطلقا مطلبی که بیان میکنه رو از ابن بطوطه نقل نمیکنه، خودش داره نقل میکنه. هیچ مطلبی هم مبنی بر رد این مطلب نمیگه که ایشون از منبر اومد پایین و دو پله آمد پایین و گفت کنوزولی هازا. این مطلب رو باز اگه اتاق فرمان نشون بدن، این مطلب رو در جلد 1 صفحه 180 الدرر الکامنه فی عیان المعت سامنه ایشون آورده. و ذکر و نوزو که به اصطلاح ذکر حدیث و نزول، فنزن المنبر درجتین، دو پله از منبر آمد پایین، فقال که نزولی هازا، فنصب علت تجسیم، پس نسبت داده شد به تجسیم. هیچ ردی هم بر این مطلب نمیاره و در ادامه تازه باز دو مرتبه تاکید میکنه افراد نسبت به او چند گروه هستند که نسبت به تجسیم و اینها دارن. نکته آخری که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم در رابطه با تکفیر، فرمودین من تعجب میکنم از مطلبی که در رابطه با تکفیر بیان کردین. اصلا کتابی نوشته دکتر مشعبی در عربستان به نام منهج ابن تیمیه فی مسئله تکفیر، منهج و شیوه ابن تیمیه در مسئله تکفیر، و اونجا گروه‌های متعددی رو در یکی از همایش‌های مذاهب دو سال پیش من یه مقاله داشتم، اصلا نقد مبانی ابن تیمیه در تکفیر مسلمانان که مقاله در همایش مذاهب چاپ شد، در اونجا آمدم بیان کردم اصناف متعددی رو، فلاسفه، جهمیه، نمیدونم اسماعیلیه، افراد متعددی رو و گروه‌های متعددیشون تکفیر میکنه. و اگر یک مورد رو من تو این فرصت کم که دیگه وقتمونم اشاره میکنن تموم هست، من یک مورد رو اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، در کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 18 ایشون میگه اگر کسی توسل بکنه به قبر نبی، حاجت از او بخواد که مرضش برطرف بشه، دینش ادا بشه، مشکلی از او برطرف بشه، فهازا، این تکفیره، تصریح در تکفیره، فهازا شرک صریح، این شرک صریحه، باید کسی که این عمل رو انجام میده توبه داد، اگر توبه کرد که هیچ، و الا قتله، این تکفیره، باید کشته بشه کسی که میره توسل انجام میده به قبر نبی یا ولی یا به شخصی از صالحین و اولیاء الهی. ایشون اتفاقا بسیار اهل تکفیر بوده و تکفیر مسلمان ها و مقابله با مسلمان ها تعجب میکنم، میگه در اصلا در آثار ایشون تکفیری نبوده، در آثار ایشون تکفیر وجود نداشته و ما طبق این اسنادی که وجود داره اون تعارضی که شما میبینید در آثار ایشون، تناقضی که میبینید درسته، ایشون نباید بیاد صریحا بگه آقا من قائل به جسمم، و اگر بگه که همون موقع و بعد اصلا یک کسی نگاه بهشون نمیکرد. ایشون همواره دوچار این تناقض گویی بوده، یعنی سعی کرده اعتقاد خودش رو به نکاتی که مربوط به تجسیم هست و مطالب تجسیمی و تشبیهی که داره بیان میکنه، سعی کرده این رو به هر حال مخفی بکنه. یعنی این اعتقادی است، شما الان از مسیح بپرسین یک مسیح توی عالم پیدا بکنید بگه من مشرک هستم، بگه من سه خدا رو قائل هستم. اصلا تو کاتکیزم کاتولیک در اعتقاد نامه الهیاتی کاتولیک آوردن سه بخش مرحله آوردن، در یه جا میگه پدر، پسر و روح القدس هر سه خدا هستن، مستقلن خدا هستن، به تنهایی خدا هستن. بعد در بند سوم آوردن میگن که ما مسیحیان به خدای واحد اعتقاد داریم، به خدای یگانه اعتقاد داریم. میگه به خدای یگانه، الان شما مسیح پیدا کنید خدای یگانه، اما خدای یگانه رو دارای سه شخص و سه ذات که اینها مستقلن هم خدا هستن، یعنی خدای پدر مستقلن خداست، خدای پسر مستقلن خداست، روح القدس هم مستقلن خداست. خب معلومه اشکال عقلی که به تجسیم وارد هست، همونطوری که منصور حسینی در این شبکه وهابی اومد بیان کردش، میگه آقا هیچ موحد این کارو نمیکنه. خب بله،
مستحیل است و فلان،
مستحیل موحد این کارو بکنه.
بله.
و اگر کسی اومد قائل شد به خاطر انحرافاتش، سعی میکنه اینو بپوشونه که واضح نباشه. بله. اگر اینقدر واضح و صریح بخواد بیان بکنه، طرد خواهد شد. کما اینکه علمای معاصرش از ما بیشتر میفهمیدن، علمای معاصرش سریعا متوجه شدن که این همچین انحرافی داره و باهاش مقابله کردن.
ممنون از شما جناب عباسی. از آقای احمدی هم عذرخواهی میکنیم با توجه به اینکه زمان پخش برنامه هم به پایان رسیده و برنامه بعدی باید پخش بشه، هم تلفن ایشون قطع شد و در واقع اقتضای وقت برنامه بود، نه اینکه بخوایم حرف ایشون رو نشنویم، ان شاء الله در برنامه‌های آتی. خب به اتفاق کارشناسان و میهمانان گرامی برنامه، جناب استاد دوستایی و جناب استاد عباسی، از خدمت شما مرخص میشیم. انشاءالله در هفته های آتی هم بیننده و شنونده این برنامه باشید. تا درود دیگر بدرود، تا سلام دیگر سلامت باشید.